ارتش آمریکا اعلام کرد که چند ساعت پیش از پایان مهلت خروج نیروهای آمریکایی از شهرهای عراق، 4 سرباز این کشور در جریان عملیات در بغداد کشته شدند. بنا به گزارش تلویزیون العربیه، در طول 10 روز گذشته در 3 حمله در بغداد و کرکوک 170 نفر کشته و عده زیادی مجروح شدند. بنا به گزارش این شبکه تلویزیونی، غیبت نیروهای آمریکایی در مناطق سنی و شیعه نشین بغداد مخصوص است. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 82 درجه فارنهایت برابر با 28 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 64 درجه فارنهایت برابر با 17 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت 670 AM KIRN رادیو ایران.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. این نکته رو لازم میدونم تذکر بدم که اگه دوستانی مایلن درباره موضوعهای ایران هم صحبت کنن، در خدمتشون خواهم بود. انتخاب موضوع با دوستانی است که به روی خطش میرن. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
خسته نباشید جناب دکتر.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
خدمت هاست، اول میخواستم خدمت شما تشکر کنم از توضیحات بسیار جامع و کاملتون.
من یه تمنا باید از حضورتون بکنم، صداتون خیلی ما کم داریم.
خدمت بهتر شد جناب؟
کمی بهتر شد، ممنونم.
بله، میخواستم از حضورتون تشکر کنم به قول معروف به خاطر صحبت های کامل و جامعی که دارین، چون من همیشه از شما نه به عنوان منبع علمی بلکه به عنوان چشمه علمی همیشه یاد میکنم. خدمتتون عرض کنم که اولا میخواستم یه خبری رو به مردم بدم که طی اولین فرصتی که اینترنت و به قول معروف وسایل ارتباط جمعی از این خفا و خفقان در بیاد، متاسفانه ما شام به قول معروف شاهد خواهیم بود که اون موقع فیلمای بسیاری میرسه و اون موقع ما متوجه میشیم که چه جنایتی بیشتر از این چیزی که ما الان خبر داریم. من سوالی که خدمت شما داشتم طی صحبتی که طی برنامه رادیوی دیروز شما به قول معروف این افراد سرکوب و شکنجه‌گر رو به 3 دسته تقسیم کردین که حالا شامل شستشوی مغزی یا به قول معروف ترین دیدن اینا، من سوالم در این مورد از شما این بود که اگر امکانش هست میخواستم ببینم که آیا رهبری و آقای احمدی نژاد شامل این جور به قول معروف این دستبندی خواهند شد. و سوال دومم از شما
نه بذار جوابتون رو بدم. نه ببینید، بحثی که من دیروز داشتم در خدمتون هستم، بحثی که من دیروز داشتم یه بحث کلی بود. بحث کلی این است که ما در هر جامعه یک گروهی داریم که یه نوعی از انواع دهگانه اختلال شخصیت دارند به عنوان انتی سوشال پرسونالیتی دیسوردر، و این انتی سوشال پرسونالیتی دیسوردر یا شخصیت ضد اجتماعی با دو تا گروه سایکوپات و سوشیوپات که یکی بیشتر زمینه روانی داره، دوم زمینه اجتماعی داره، همراه میشن. و من ویژگی‌های 40 گانه اینها رو در سخنرانی که داشتم و به زودی ظرف ماه آینده که در اون تیپ مربوط به اختلال شخصیت خواهد آمد اونا رو ذکر کردم و بنابراین اشاره کردم که شما در هر جامعه یه چیزی نزدیک 0.5%، یعنی از هر 200 نفر 1 نفر رو معمولا تو اون چارچوب میبینید و بنابراین این آدم ها آماده هستن. این آدم ها از رنج دادن دیگران، از آسیب و آزار به دیگران لذت میبرن و ضمناً خودشون اونقدر درد حس نمی کنن و از تجربهشون هم نمی آموزن. یه مقدار رشد مغزیشون هم معمولاً عقب افتاده است، حتی مغز کوچکتری دارن و گرفتاری های دیگری. گروه دوم چون اشاره فرمودید کسانی هستن که به خاطر اینکه از سنین کودکی و بعدن نوجوانی که در مرحله افراط و تفریط شدید هستن با یه مقدار باورها و اعتقادات شستشو داده شدن و بنابراین اینا موضوع رو اصلا به عنوان یک نوع خدمت میبینن تا جایی که نه تنها میتونن دیگران رو بکشن، میتونن خودشون رو بکشتن بدن و بنابراین روزی که کسی توانایی کشتن خودش رو داره حداقل میتونه معتقد باشه که در باور خودش صادقه. حتی میدونید در این زمینه جمله‌ای هست که فتمن در الموت ان کنتم صادقین، اگر راست میگید تقاضای مرگ کنید، یعنی آماده برای مرگ باشید. و بدون تردید صداقتی هست در بیان، در عقیده و در عمل. یعنی حالا اینکه این صداقت خوبه یا بده، درست یا غلطه، سر جای خودشه. اینکه من برگردم به شما بگم من دشمن شما هستم یا من به شما فحش دادم، صداقت دارم ولی کارم همچنان غلطه، چون یه اشکالی هم که باز در فرهنگ ماست این است که بکنه اگر کسی صادقه حالا حرفش درستم هست. نه، شما میتونید آدم صادقی باشید ولی کارتون، حرفتون، عملتون درست نباشه. من اگر دزدی کردم به من گفتی تو دزدی کردی، بگم بله من دزدی کردم، صادق هستم. اتفاقا صداقتم هم خیلی معنی دارتر از بقیه آدمای راستگو میشه ولی کارم همچنان غلطه. این دوتا رو باید از هم تفکیک کرد. حالا این گروه دوم تا نظام باورها و اعتقاداتشون طوری است که مسئله رو گونه دیگه میبینن، مخصوصا وقتی که موضوع رو به دلایلی در ذهن خودشون به گونه حل کردن که به میزانی که آسیب بیشتر میزنن فکر میکنن کار درست و یا خدمت مهمتری انجام دارن. و گروه سوم کسانی هستن که فقط فرصت طلب هستن و از این موقعیت ها استفاده میکنن. بنابراین گروه سوم کسانی هستند که این گروه اول و دوم رو به نوعی اداره میکنن و رهبری معمولا از این گروه سومه. رهبری عملیات میتونه با هر کدوم از اون دو گروه باشه، مخصوصا گروه دوم، ولی رهبری کل سیستم و مجموعه که ناچار باید به گونه‌ای با دنیای خارج ارتباط داشته باشه با گروه سومه، بنابراین اونجاست. ولی من درباره افراد میدونید و بعدم حتی اگر این افراد جنبه پابلیک داشته باشن عقیده و نظری ندارم و به همین جهت است که تصور میکنم یه همچی گفتگویم چون فرقی نمیکنه، فایده ای هم نداره اگر ازش بگذرید ممنون میشم. فرمودید مطلب دیگری است.
بله، مطلب دوم طی دوران قبل از انتخابات و این دو هفته اخیر به نظر من ما شاهد به قول معروف بیدار، یعنی شو گفت بیدار شدن، بیدارتر شدن غرور ملی و همبستگی ملی چه داخل و چه خارج کشور طی به قول معروف قبل انتخابات و بعد انتخابات بودیم. و میخواستم ببینم چون این سوال من از اینجا اومده که سازمان ملل مثلا برای غزه هشدار داده که دچار افسردگی شدن ملت غزه و افسردگی ملی، و من میخواستم ببینم این در مورد به قول معروف کشور ما صرف میکنه و امکان داره اگر اینا به نتیجه نرسن و سرکوب به این فجاحت دارن سرکوب میشن، ملت از این به بعد شامل یک دونه افسردگی بزرگ و خطرناک ملی بشه، و این مسئله اگر امکانش هست چه تأثیری در مسائل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ما میتونه بذاره؟
تجزیه و تحلیلش مقدار کار مشکلیه، یعنی کار مشکلی احتیاج به وقت داره، ولی بذارید دو تا مطلبی که بلافاصله به ذهن میرسه رو خدمتتون عرض کنم.
ببخشید اجازه میدین من از رادیو
تمنام کنم سوالی ندارین؟ استفاده میکنم.
خیلی ممنون.
من و شما هر وقت حادثه و اتفاق بدی میفته در یک قسمتی غمگین میشیم و نگران، بنابراین غم و نگرانی یا ترس معمولا با حوادث بد خودش رو نشون میده، ولی از میان حالت غم و نگرانی که نوع شدیدش میشه افسردگی و اضطراب معمولا خشم بیرون میزنه. بنابر این شما ترکیب دوگانه افسردگی رو با خشم، یعنی depression and anger رو و ارتباطش رو با هم می‌بینین و تازه می‌دونیم ما از طریق خشم استراب رو کنترل می‌کنیم. بنابراین وقتی که یک انسانی درگیر هر کدام از این سه جنبه افسردگی، استراب و خشم بشه، اون رو به عنوان علتی برای به وجود اومدن دومی میگیره و بعدن خودش معلول اونا میشه. یعنی افسردگی موجب خشم میشه، خشم موجب افسردگی بیشتر میشه. یعنی غم و خشم و نگرانی اگر بخوایم در مفهوم عادی بگیریم، اینا شروع میکنن همدیگر رو به نوعی فید کردن، یعنی تغذیه کردن و به نوعی علت شدن و بعدن معلول قرار گرفتن و بنابراین حالت به اصطلاح فزاینده یا کیومولاتیوی پیدا میکنن که شروع به حرکت میکنن. نتیجتا اگر فرض رو بر این بگیریم که حوادث اخیر وحشت به وجود آورده، غم به وجود آورده، خشم به وجود آورده، حالا شما درگیر یک سیکلی میشید که اینا همینجوری حرکت میکنن و البته میدونید اینا تو همون چارچوب مثلث زحمت و نکبت قرار میگیرن که هم فرد رو میتونن به یه انفجاری برسونن هم جمع رو. نتیجتا آنچه که در اتفاق میفته در حقیقت یک تخمی است که کاشته میشه که میتونه تخم کینه و دشمنی و جنگ و جدال باشه. حالا آیا به نتیجه میرسه یا نمیرسه مسئله دیگری است و فرقی هم در بسیاری از موارد نمیکنه که شما آیا بگذارید آدما خشمشون و قهرشون رو نشون بدن و از این طریق حتی حالت تشدید رو پیدا کنه و شدیدتر بشه، یا اینکه نه شما از طریق مثلا مجازاتشون یا سرکوبشون اونها رو اجازه ندید که غمشون رو یا دردشون رو یا خشمشون رو ابراز کنن، بلکه اونها رو نگرانتر و غمگینتر کنید، بعد میتونید انتظار انفجارات بعدی رو داشت باشید. اصولا در تجزیه و تحلیل‌های مربوط به انگر، همطور که من در اون سیدیم هم آوردم، وقتی که خشمی فرو خورده میشه تبدیل میشه به دشمنی، هاستیلیتی، بعد از این مدت تبدیل میشه به تنفر و هیترد، بعد این تنفر اگر تو وجود یه آدمی مثلا رخنه بکنه، این تنفر از خودش، از دیگران و از زندگی میشه و نتیجه سه چیزه: یه نوع خاصی از افسردگی، یه نوع خاصی از استراب، ولی یه چیزی که اسمش ریج هست، خشم شدیدی که حالت انفجاری داره. بنابراین برخی از اوقات اینا یه حلقه معیوبه و یه نوع رابطه علت و معلولی خاصه که وقتی در فرد به وجود میاد یا در جامعه، گرچه کمی با هم متفاوتن، شروع میکنن به رشد کردن و به همین دلیل است که دیر یا زود مسائل و مشکلاتی برای فرد یا جامعه به وجود میارن. بنابراین اگر بخوایم یه نظر سطحی داشته باشیم، حتما حوادث اخیر همه رو گرفتارتر، بیمارتر و آماده برای رفتار متفاوتی از گذشته کرده که حالا این رفتار متفاوت میتونه کمی کمیش خوب ولی بیشتر و بیشترش بد باشه و به همین جهت است که مهم این است که برخوردهای بعدی چه خواهد بود و نتیجه این ماجرا چه. ولی اینکه یه چیزی بتونه اونها رو یا شرایط رو ثابت کنه یا صفر کنه یا بی اثر کنه یا بی تأثیر کنه یا اونها رو بشه نادیده گرفت و پرانتزی باز کرد و بس، اینا نه در مسائل روانی معنا داره نه در زمینه‌های اجتماعی. در ذهن و زندگی میتونه باشه ولی توی چارچوب اشکالات روانی و یا اجتماعی نخواهد بود. به پیام ها رسیدیم، اجازه بدید پیام رو بشنویم. با شنونده ی ارجمند دیگری گفتگوی داشته باشیم، لطفاً با ما باشیم.
مامان جون اگه زیاد زنگ نمیزنم به خاطر اینه که پول تلفن زیاد
خط تلفنم تموم شد. خدا حافظ.
مادر جون برو پول تلفنت زیاد.
دیگر نگران هزینه گران تلفن و خرید کارت‌های تلفنی برای تماس به خارج از کشور نباشید. با بهره‌گیری از سرویس شرکت پلنت آنلاین، شما می‌توانید از تلفن منزل خود و همچنین تلفن همراهتان با سراسر جهان با قیمتی معادل کارت‌های تلفنی ارتباط برقرار کنید. پلنت آنلاین برای 3 ماه اول سرویس ویژه‌ای را به مراجعه کنندگان ارائه خواهد کرد. این سرویس شامل بهره‌گیری از سیستم DSL و هزینه تلفن با همراه 2500 دقیقه راه دور با آمریکا و کانادا به صورت رایگان فقط با پرداخت $9.99 خواهد بود. 818-532-5200 818-532-5200 planetonline.net.
همین جمعه ساعت 11 صبح خانم دکتر آزیتا سایان مهمان برنامه کارشناسان هستند و درباره آشنایی برای ازدواج با شما سخن خواهند گفت. 310-460-2600 310-460-2600
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program. Opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی. مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. Citizenship Required. Equal Opportunity Employer.
آیا پرداخت قسط منزلتان عقب افتاده است؟ آیا اقدامات مربوط به لون مودیفیکیشن شما هنوز به نتیجه نرسیده است؟ با دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11 حق الوکاله را شما با در نظر گرفتن شرایط مالی خود تعیین نمایید. اگر قادر به پرداخت اقساط کردیت کارت های خود نیستید و راجع به بانکراپسی سوالاتی دارید، با دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس حاصل فرمایید. 323-461-11-11 حق الوکاله شما با در نظر گرفتن شرایط مالی خود تعیین نمایید. اعلام ورشکستگی یا درخواست لون مودیفیکیشن راه حل مناسبی برای همه موارد نیست. برای مشاوره اختصاصی راجع به لون مودیفیکیشن و یا بانکراپسی با وکلای مجرب این دفتر دکتر شاهین صداقت، دکتر مهرناز طاهری پور و دکتر لیانا هاروتونیان تماس بگیرید. 323-461-11-11 323-461-11-11
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم تا اونجایی که من خبر دارم امشب ساعت 7 در مقابل فدرال بیلدینگ تظاهرات خواهد بود، فردا ساعت 12 در مقابل سفارت چین، چون سفارت روسیه در اینجا مثل سفارت یا کنسولگری نداره، کنسولگری چین در اینجاست، تظاهراتی برپا خواهد شد. فردا ساعت 12 تا 2 در المپیک کلکشن، قراری که بوده در این که بنده در کلوب روتاری سخنی داشته باشم بر جاست و شرکت خواهم کرد. این نکته رو عرض کنم، امیدوارم از توش چیزی در نیاد. سالهای سال شاعر عزیز، ادیب و دانشمندی که جناب نادر نادرپور معمولا جلسه اول کلوپ روتاری رو که در اولین چهارشنبه جولای با انتخاب تازه صورت میگیره رو صحبت میکردن، بعد از فوت و از دست دادن این عزیز دانای آگاه هنرمند مهربان، لطفی که دوستان داشتن بنده رو دعوت میکردن و همیشه جلسه اول سخن با من بود. عنوان سخن رو یه چیزی درباره شهرت یا محبوبیت گذاشته بودن که من از حضورشون خواهش کردم که اون رو عوض کنن، به عنوانش هست رفتار گروهی و رفتار جمعی، تفاوت گروپ بیهیویر و کلکتیو بیهیویر، برای تشریح آنچه که در محیط اجتماعی به دو صورت اتفاق میفته. بنابراین فردا ساعت 12 تا 2 در المپیک کلکشن کلوپ روتاری برقرار است و بنده هم در اونجا سخنی خواهم داشت. ضمناً با آقایتون میرسونم که برنامه که قرار بود در ونکوور کانادا داشته باشم 18 و 19 جولای به دلیل حوادث اخیر به تأخیر افتاده در کپیلانو یونیورسیتی، ولی دو سفر دریایی که در تابستان داشتیم به دلیل تعهدات سنگین مالی و احتمالاً قانونی برپا خواهد بود و خوشبختانه دوستانی به دلایل بسیار در این دو گرد همایی و سفر شرکت کردند و خواهند کرد. سفر اول از روز جمعه 10 جولای آغاز شده و تا روز دوشنبه 13 جولای خواهد بود. کامران و هومن قرار بود در اونجا کنسرتی داشته باشند یا برنامه هنری. خود اونها با کامرشال تراول به این نتیجه رسیدن که در شرایط موجود بهتره که باشن، که در سفر خواهند بود اما برنامه‌ای نخواهند داشت. اما برنامه‌های کشتی سر جای خودش هست که برنامه‌ای مفصل و متنوعی است. ما هم برنامه‌ای فارسی و ایرانی خواهیم داشت و به خاطر اون تغییر برنامه‌های دیگری جایگزین شده است و تنوعی هم در برنامه‌ها پیدا شده. بنابراین اگر عزیزانی مایل هستند سه روزی در این سفر باشن آنگونه که دوست دارن، فرصت فراهم آمده. من هم شاید از یکی دو تا از دوستان خواهش کنم که در برنامه‌های اونجا شرکتی بیشتر از حد معمول داشته باشن، در این باره لازم شد توضیحات عرض خواهم کرد. بنابراین 10 تا 13 جولای سفر لس آنجلس به انسناداست و 29 آگوست تا 5 سپتامبر هم سفر 7 شب و 7 روزه به هاوایی است که همچنان پا برجاست. بنابراین اگر مایلی در این سفرها باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم.
لطف کردین که این وقت من دارین که من مزاحمتون بشم. اگر یادتون باشه من هفته و هفته های پیش خیلی دوست داشتم که باهاتون صحبت بکنم در مورد مسئله‌ای که پیش اومده بود، که به خاطر مسائل ایران نمیشد. چه هفته هفته تونستم بیام روی خط، متأسفانه تلفنم قطع شد. امروز دوباره این شانس نصیب من شد. من یه صحبت کوچیکی بکنم و بعد سوالمو مطرح بکنم و بیشتر صحبت های شما رو گوش بکنم. خدمتتون عرض کرده بودم که من الان 8 سال ازدواج کردم و عملا خب امروزم بهتون گفتم 10 سال قبلش خانمم رو میشناختم، 7 سال که با هم دیگه آشنا هستیم و خیلی زیاد زحمات شما برای هر دوی ما مهم هستش و واقعا شما رو به عنوان یه مرجع قبول داریم هر دوی ما، نه اینکه ما قبول داشته، همه ایرانی‌ها به هر حال قبول دارن.
همه که خیر، ولی خب برخی از دوستان محبتی دارن. میفرمایید.
خواهش می‌کنم. عرضم به حضورتون که مسئله‌ای که هستش اینه که خانم من خیلی خیلی زیاد به بقیه ارزش و احترام می‌ذاره و خیلی زیاد همه اطرافیان براش مهم هستن. این مسئله خب توی جمع خیلی قشنگ جلوه می‌کنه، یعنی میگن چقدر خانم خوبی هست، چقدر مهربون، ولی از یه مقداری که بگذره برای خود من خسته کننده و اذیت کننده میشه. که همون که هفته قبل هم خدمتتون عرض کردم، وقتی که مثلا فرضاً میریم یه جا که مصاحبه کاری داریم، از زیر میز میزنه به پای من که زودتر بریم، کسایی که منتظر، کسایی که بیرون آوردنمون مثلا ما رو رسوندن منتظرمونن تو گرما نشستن، یا اینکه فرضاً با یه کسی که می‌خوایم قراری بذاریم حتما ساعتی رو بذار که اونا میتونن بیان که توی ترافیک نباشن، اونا اذیت نشن. و میگم چیز قشنگیه برای بقیه، همه میگن چقدر خانم مهربون و خوبی هستش، ولی که توی خود زندگی داخلی از یه مقداری که بگذره اذیت کننده میشه. و این مسئله خیلی خیلی زیادتر برمیاره به خانواده خانم من که این حالت رو براشون پیاده میکنه، یعنی خیلی زیاد دوست داره که سرویس دهی خیلی بالایی به خانواده خودش داشته باشه. البته یعنی مثلا فرضاً الان پدرشون یه مرضی دارن، مسافرت که با هم گرفته بودیم هی وسط مسافرت گفت من میخوام برگردم تهران که پیش بابام باشم. خب منم شرایط رو میفهمم و حس میکنم که شاید لازم باشه که الان پیش خانوادش بیشتر باشه، ممانعتی نکردم، ولی کلن یه مقدار زیادی هنوز حس میکنه که مثلا دختر خونه هستش و یه وقتی بهش میگم تنها سوی پایین دوست دختر من هست. سوال من از حضورتون اینه که توی همچین نواحی چه باید کرد؟ و اینکه هر دوی ما چون برنامه های شما رو خیلی زیاد گوش میکنیم و همیشه صحبت شما رو شنیدیم که شما میفرمایین بچه دار شدن هیچ وقت هیچ مسئله رو حل نمیکنه، ما هنوز بچه نداریم، آیا به نظر شما بچه دار شدن ما در این شرایط میتونه کمک بکنه که یه مقداری خانم من زندگی خودمون رو به حساب به عنوان زندگی اصلی قرار بده یا نه؟
نه، پاسختون هست نه، ولی بذارید برگردم سراغ موضوع. ببینید شما به نظر من سه تا مسئله دارید و چون بارها رو خط رادیو یا تلویزیون راجع بهش صحبت کردم، مطمئن هستم با یه اشاره بیشتر دوستان متوجه میشن، بقیه عزیزان هم کلیاتشو میتونن ببینن. اولین مطلب این است که تفاوتی است بین مسئله مهربانی و مهرطلبی. فرد مهربان کسی است که کار خوب و درست رو میکنه، از اون کار لذت میبره، رضایت داره، باش رشد میکنه، به آزادی بیشتر میرسه، حق انتخاب بیشتری پیدا میکنه، پاداشش رو هم در عملش میگیره، انتظار و توقعی هم نداره، خودش رو هم خوب میدونه، دیگران رو هم خوب میدونه، خودش رو دوست داشتنی و خواستنی میبینه، دیگران رو هم خواستنی و دوست داشتنی میبینه، نتیجه رابطه رو هم خوب میبینه. این مرحله کمک به دیگران هم وقتی است که در محاسباتش که خودش هم به خودش اهمیت میده دیگران رو هم به حساب میاره. یعنی اگر خودش دو برابر دیگری تشنه است، دلیل نداره که لیوان آبشو به دیگری بده. علتش هم این است که من در مقام مقایسه خودم حداقل به اندازه دیگران اهمیت دارم، مخصوصا اینکه دیگران هم میتونن برای خودشون یه کاری بکنن. اینکه کسی نتونه کاری برای خودش بکنه، خب معلومه که تشنگیش ده برابر من اهمیت داره، پس من باید آبی که هست لیوان آب رو به او بدم. ولی وقتی که در شرایط عادی قرار میگیرم، من هم در حدی هستم که دیگران هستم. این مفهوم مهربانی است. مفهوم مقابلش که در عمل خیلی شبیه و در فرهنگ ما فراوانه و بیش از نیمی از مردم ایران یا گرایش های مهرطلبی دارن یا اصلا شخصیت مهرطلب دارن، اینا افراد مهربانی نیستن. اینا کسانی هستن که خودشون رو خوب نمیدونن و دوست داشتنی نمیدونن، دیگران رو هم خوب نمیدونن و از ترس دیگران هست که مجبور هستن وانمود کنن که به خودشون نمیرسن، مواظب خودشون نیستن، احتیاجات خودشون مهم نیست، احتیاجات دیگران مهمه، زندگی برای دیگران میکنند، کارها رو انجام میدن. اما اشکال کار این است که این کارها رو با درد و رنج، حالا با چه آگاه هستن یا نیستن که البته باید باشن، در یه زمینه‌هایش انجام میدن، ازش لذت نمیبرن، ای کاش تو اون شرایط قرار نمی گرفتن، ناچار یه توقعی پیدا میکنن، انتظاری پیدا میکنن. اگرم از آدما کاملا قطع امید کردن که این مردم اصلا خوب نیستن، انتظارشون است که حداقل خدا پاداشی بهشون بده، حالا یا در این دنیا که از این دست به از اون دست بگیرن که چنین نیست، یا در آسمان ها، یا بعدن به هر حال براشون حسابی باز بشه. تو این کار رنج میبرن، اذیت میشن، احساس خوبی ندارن. از همه بدترش اینه که خودشون رو بد میدونن، دیگران رو بد میدونن، رابطه رو بد میدونن. پس من باید با این که مواظب مردم باشم، مراقب مردم باشم، از خودم بگذرم، وانمود کنم که من به خودم اهمیت نمیدم، ارزش من کمتر از شماست، اهمیت من کمتر از شماست، شرایطی رو به وجود میارم که دیگران فکر کنم من چقدر خوبم. و چون مردم عادی تفاوتی میان مهربانی و مهرطلبی رو نمیبینن و نمیدانن، من به نظر مهربان میام. در حالی که مسئله مهربانی و مهرطلبی در عمل میتونه شبیه هم باشه. من وقتی یه لیوان آب به شما میدم، میتونم مهربان یا مهرطلب باشم. مهم این است که من در چه حال و وضعیتی هستم، چه انگیزه و علتی این کار من داره و چه هدفی درش هست. و ضمناً نظر من راجع به خودم و شما و رابطه و اینکه اگر این لیوان آب رو به شما ندم چه خواهد شد مسئله است. ولی چون مردم اونا رو نمیبینن، همین که کسی دائما از حق خودش و سهم خودش و نظر خودش و عقیده خودش و زندگی خودش و وقت خودش و انرژی خودش میگذره، به نظر مهربان میاد که غالب اوقات ابدا مهربانی نیست. اینا له و لورده و مچاله شدنه، اینا مهرطلبیه، اینا یه آدم خسته شکسته است، یا آدمی است که متاسفانه بارها عرض کردم چون خودش رو کمتر از کوچکتر از دیگران میدونه و خودش رو لایق و شایسته خیلی چیزایی که هست نمیدونه، این رو به دیگران میده، ولی امیدش اینه که در این چارچوب بتونه توجه و محبت دیگران رو جلب کنه. و متاسفانه مردمانی هستن، من راجع به همسر شما نمیدونم، که تمام زندگیشون موضوع اصلی و اساسی زندگیشون است که چگونه به مردم ثابت کنن من خوبم و دوست داشتنی، و این کوشش میشه هسته اصلی و مرکزی یا همه رفتار و اعمالشون، از سلامی که میکنن، احوالی که میپرسن، دعوتی که میکنن، تعارفی که میکنن، عقیده‌ای که اظهار میکنن، مخالفتی که میکنن که البته معمولا نمیکنن، موافقتی که میکنن، همه و همه حول این محور است که آخر کار من به این نتیجه برسم که این خانم، این آقایی که با من صحبت می‌کرد یا این جمع به اینجا رسیدن که من خوبم و دوست داشتنی. این مطلب اولی که همسر شما، نمیخوام الان جواب شما رو، خودشون شما یه ذره فکر کنید به کدام میخوره که به سابقه کودکی و روابط مرتبط. دومین مسئله تفاوت میان احترام و حرمت. در مفهوم احترام، نه به صورت گرکی هر جور دلش میخواد، مفهوم احترام اساسش و چارچوبش یک از دوران بردهداری و بردگیه. نشانه این است که آدم ها با هم متفاوتن، افراد با هم برابر نیستن، آدم ها یکسان نیستن، من از تو برترم، من از تو بالاترم، تو از من کوچکتری، من عمر بیشتری کردم، من سن بیشتری دارم، من مقامی دارم، من چنینم، من چنانم، و بنابراین آدم ها رو تفکیک کردن به بالا و پایین و خوب و بد و درست و غلط، و بعدن اونی که بالا هست مهم نیست که حرفش درسته یا غلطه، مهم نیست که کارش درسته یا غلطه، مهم نیست که اون بالاست و فرمان میده و دستور میده، ما هم عمل میکنیم. یعنی من به اینجا میرسم که من پدر، چون هم سن بیشتری دارم هم پدر هستم، وقتی که به پسرم حرفی میزنم که بد است و غلط است و مضر است و خطرناک است، اونم تازه در ارتباط با زندگی اوست که به من هیچ ارتباطی نداره، او اگر احترام پدرش رو داشته باشه باید بگه چشم. و فاجعه اینجاست. علت فاجعه بودنش هم این است که در طول تاریخ این داستان اطاعت احترام با اطاعت همراه شده، یعنی obedience and respect، و شده دوتا ستونی که بر روی وجود انسان و جامعه انسانی نشسته و افتاده و رو سقفش قدرت نشسته و قدرتی که همیشه داره استفاده و سوء استفاده میکنه. به این جهت است که عرض کنم فاجعه است. بنابراین این رو در چارچوب فرهنگی و فرهنگی آوردن کاشتن و بار مذهبی هم بهش دادن و گرفتاری است. در حالی که مسئله دیگه که حرمته که در مقابل احترام قرار میگیره، حرمت اساسش اینه که اولا من منم و تو تو، دوم من و تو هر دو خوبیم و هر دو دوست داشتنی حتی مقدسیم. به همجاست که در پیشگاه هیچ بتی و هیچ بارگاهی قربانی نمیشی. ما با هم برابریم، نه تنها برابریم، ما یکسانیم. We are not just equal, we are the same. من از تو نه بهترم، نه بدترم، نه بالاترم، نه پایینترم. من قرار کار درست و خوب و مناسب خودم رو بکنم، خوشحال تو رو میکنه چه خوب، ناراحت میکنه متاسفم، ولی من کار خودم رو میکنم. وقت تو، زندگی تو، پول تو، انرژی تو ارزش دارم طور که مال من داری. و در وجود من دو چیز نیست، یکی شرم و خجالت نیست و یکی احساس ترس و استراب و گناه. بنابراین من از وجودم، از آنچه که هستم احساس لذت و رضایت میکنم، کوشش میکنم تو همه زمینه‌ها به عنوان یه موجود ناقص بهتر بشم، اما این کوشش من معناش نیست که از آنچه که فعلا هستم ناراضیم. من الان 8 سالمه، این سن منه، ناراضیم نیستم، سواد منم الان دیپلمه، دارم لیسانسمو میگیرم، اون یکی لیسانسه، داره فوق لیسانسشو میگیره، بنابراین هر کس هر جا که هست جاش خوبه، همم دارم پیش میره. این مفهوم، مفهوم حرمتی که در مقابل احترام قرار میگیره، و وقتی حرمت رو میپذیرید و اصل برابری و یکسانی رو میپذیرید، دیگه بچه 3 ساله و مرد 30 ساله یکی هستن و دیگه بالا و پایینی هم نداره. حالا بچه 3 ساله حرف درست زد، حرف درستش درسته، مرد 30 ساله حرف غلط زد، حرف غلطش غلط. مبنای کار اینجا میره. بنابراین مشکل دوم پس مسئله حرمتی، و سومین مسئله شمایید که شما وقتی که میبینید همسر شما اون توجه رو، اون اعتنا رو به شما نمیکنه، آنچه که مربوط به هر دوی شماست یا اوست که میتونه به شما بده، این رو صرف دیگران میکنه، اون هم تازه با ناراحتی و نارضایتی که هم در خودش هست حتما هم در شما، اونجاست که مسئله رابطه شماست که باید تنظیم بشه. و ایشون اگر چنینن، من نمیدونم، اگر چنینن و مسئله احترام رو به جای حرمت گرفتن و مهربانی رو به جای مهرطلبی، که متاسفانه مسئله نیست که یه انتخابی کردن، ریشاش ده ها و صد ها مسئله بد، غلط، منفی، مضر، خطرناک، غیر اخلاقی، غیر انسانیه، اونو باید تغییر بدن. و شما تو این زمینه قرار هست که به دلیل اینکه همسر همستی تو، کمک همستیشون جزئی و پاره‌ای از وجود شما هستن، کمکشون کنید که اگر چنینه و این دست راست شما داره درد میکنه، سبب بشید که دست راست دردش کم بشه، که شما هر دو بتونید به عنوان یه بدن سالم و خوب زندگی کنید. من به پیام ها، من اجازه بدید، اجازه بدید. من به پیام ها رسیدم، بذارید پیام ها رو بشنوید، با خاطر آسوده باتون صحبت کنم. ایران شنگ رجمن با ما باشید.
احساس میکنید به آخر خط رسیدید؟ ترس و وحشت وجود شما رو تسخیر کرده؟ خشم و عصبانیت رو نمیتونید کنترل کنید؟ اگر فکر میکنید راه چاره وجود نداره، سخت در اشتباهید. همین الان گوشی رو بردارید و با شیرین طبیب روانشناس تماس بگیرید.
شیرین طبیب روانشناس خانواده، استراب و افسردگی، ناهنجاری های رفتاری و عاطفی رو تشخیص داده و در درمان آن به شما یاری میدهد.
اجازه ندهید اختلافات زناشویی، چه بزرگ و چه کوچک، شما رو در مسیر نادرست زندگی قرار دهند.
رهایی از چنگ اعتیاد، کنترل خشونت، ایجاد رابطه قوی و مستحکم با کودکان و نوجوانان از تخصص‌های شیرین طبیب است.
همین امروز برای تعیین وقت مشاوره و آگاهی از کلاس‌های تعلیم و تربیت و بهبود زندگی زناشویی با مطب شیرین طبیب روانشناس خانواده در لس آنجلس تماس بگیرید. 310-80-90-589 310-80-90-589 شیرین طبیب.com.
21 جولای استادیوم روز بول پاسادینا میزبان دو تیم فوتبال مشهور اروپا در یک مسابقه رویایی خواهد بود. چلسی اینتر میلان با حضور 40 ستاره و 6 کاپیتان تیم ملی در جام جهانی. ستارگان چلسی بالاک، لامپارد، تری، دروگبا، جو و اشلی کول در برابر ستارگان اینتر میلان ابراهیموویچ، فیگو، کرسپو و زانتی. شانس تماشای چنین مسابقه‌ای در لس آنجلس فقط یک بار به سراغ شما میآید. پس بلیط‌های خوب را هر چه زودتر خریداری کنید. به همراه نام پر افتخار موسیقی ایران در صحنه‌های بین‌المللی، اندی که در بین دو نیمه این مسابقه تاریخی هنرنمایی می‌کند. بلیط‌ها از 35 تا 100 دلار. مرکز فروش بلیط سوپر داریوش، کیو مارکت، میوزیک باکس، هول سام چویس و وبسایت lafcsoccer.com. تلفن خرید بلیط‌های دست جمعی 818 952 5232، 952 5232. 21 جولای، چلسی اینتر میلان در روزبول پاسادینا.
الو،
میبخشید خانم، من مثل دیگران نمیخوام جنس ناجوری رو معرفی کنم.
حتما میخواین لوازم آرایش بفروشید. خدا رو شکر من احتیاجی به لوازم آرایش ندارم.
نه، خواهش میکنم گوش کنید،
به شرطی که کوتاه بگینا.
من و شما ایرانی هستیم، غذاهای سنتی رو دوست داریم و این غذاها هر شب سر سفره اجداد ما بوده و تا حالا هم هست.
قرار شد خلاصه بگین، قطع میکنم.
نه، ببینید، منظور معرفی یه برنج باسمتی عالی و قدیمی است به نام دعوت. برنج باسمتی دعوت رو خیلی ها میشناسن. خوب ری میکنه با طعم و عطر منحصر به فرد، دلپذیر و اشتها آوره. بعد از پختنم فلافی و قد و بالای بلندی داره. دعوت محصول خالص ناب و انتخابی هندوستانه. اکثر سوپرمارکت ها هم دعوت رو دارن. با خیال راحت مهموناتون رو دعوت کنید و با برنج باسمتی دعوت از اونا پذیرایی کنید.
واو، برنج باسمتی دعوت معرفی خیلی خوبیه. باید از اول در مورد دعوت میگفتی.
از وقتتون متشکرم. خدا نگهدار.
به پرولیز لیزر کلینیک خوش آمدید. چطور میتونم کمکتون کنم؟
راستشو بخواین این روزا همیشه وقتی صحبت از رفع موهای ناخواسته پیش میاد، همه پرولیز رو پیشنهاد میکنن. میخواستم از قیمت‌ها و تخفیفاتون مطلع بشم.
چه به موقع آمدین. اتفاقا پرولیز هم اکنون کلیه سرویس‌های رفع موهای ناخواسته خود را با تخفیف‌های ویژه 30%, 50% و 70% مخصوص تابستان را ارائه می‌نماید که بهتر شما هم از این موقعیت کم نظیر استفاده کنید.
چه عالی.
بفرمایید، اینم لیست قیمت‌ها که از طریق وبسایت هم قابل دسترسی است. مطمئن باشین برای شما هم در پرولیز رضایت کامل هم از قیمت‌ها و هم از نتیجه عالی تضمین شده است.
پرولیز انتخاب نهایی شما جهت رفع موهای ناخواسته با 30%, 50% و 70% تخفیف ویژه تابستان. در گلنده و تارزانا 818-705-0909 818-705-0909 عضو.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، عرضم به حضورتون که ما یک صحبتی هم با یک خانم مشاوره داشتیم. بعد از
نه راجع به اون با من صحبت نکنید، چون وقت منو گیر میندازید عزیز.
نه،
نتیجه حرف نتیجه یا صحبت شو بفرمایید. چون
نتیجه این بودش که ایشون به نظر من بچه‌ای هستن که پدر مادر برای خودشون به حساب تربیتش کردن. ایشون نظرشون این بود، نه بچه‌ای هستن که پدر مادر برای خودشون تربیتش کردن.
ببینید، اون اگر هست وارد حساب کنید، اون اگر هست وارد یه مرحله نزدیک میشه و اون احساس گناهی. برخی از پدر و مادرها هستن که بین 3 تا 6 سالگی این قلاب رو روی بچه میگذارن، دلایل خاص خودش هم داره. نتیجتاً فرزندشون فکر میکنه که اگر داره بهش خوش میگذره ولی مادرش یا پدرش اونجا نیست، داره کار بدی میکنه. یعنی من خب اون برمیگره مسئله گناه. اون معمولا آسیب 3 تا 6 سالگی است. یعنی اونجاست که اون گیلت خودشو نشون میده. بنابراین من زمینه آغازگری و خلاقیت ندارم، من راها نشدم، من بند ناف روانیم بریده نشده، بنابراین من اگر شاد باشم به پدر و مادرم خیانت کردم. من اگر
دقیقاً چیزایی رو میگی که من دارم میشنوم، دقیقاً اصل مطلب
خب این احساس گناه عزیز. این مسئله است یه ذره برتر از شرم و خجالت و مسئله سلف استیم و حرمت نفس و اینا، بیرون آمده وارد مرحله گناه میشه. ایشون 3 تا 6 سالگی مسئله و مشکل داشتن و در نتیجه نوع، چون 3 تا 6 سالگی اون بستان نوع یا ماد کامیونیکیشن و ارتباط رو میسازه. به همین جاست که معمولا گفته میشه بین 3 تا 30 هست، یکی همکاری یا کوآپریشن، یکی مرحله کامپتیشن رقابت، یکی کانفلیکت جنگی. حالا تو این انواع همکاری برخی از اوقات قلاب شدنی، البته توش یه ذره کامپتیشن هم هست. یعنی من میخوام به پدر مادرم ثابت کنم که از خواهرها برادرها بهترم، مهربونترم، من تنها کسی هستم که موندم، من همه بار شما رو بند به دوش میکشم و در نتیجه نوع رابطه‌ای برقرار میشه که به جای اینکه پدر و مادر بچه باشن، بچه پدر و مادرش میشه. و اینو در سنین بزرگسالی حتی برخی از وقت تو نوع گفتگوها و توصیه ها، درست مثلا فرض کنین که میگه وقت گرفتم باید بریم دکتر و حالا باید قرصت رو بخوری، مثلا به پدرش، حالا ظاهرا یا شما فکر کنین به بچه پسر یا دختر دلسوزی که با مادرش و پدرش چنین میکنه، ولی این نوع برگشت کردن نوع رابطه است. یعنی یه دفعه پدر و مادر میشن بچه و پسر و دخترشون میشه پدر یا مادر. اون یه مقدار مسئله است، خوشبختانه سطحی تر، ولی در بسیاری از جوامع، مثلا در جوامعی که ذره بار مذهبی دارن، آدم ها آماده تر هستن که با گناه این گونه کنار بیان و اصلا داستان اون گناه اولی هم یه مقدار زیادی از همین جاست و اون سبب شده که آدما در بسیاری از موارد حتی بدون اینکه فایده‌ای داشته باشه برای پدر و مادر، برای اونا کاری میکنن که در حالی که خودشون رو اذیت کنن، زندگی خودشون رو به هم میزنن، زندگی اونا رو هم به هم میزنن. یعنی به جرات میتونم من به شما بگم که صدها بار تو کار تراپی یا تو کار عرض کنم مشاهده دوستان دیدم که من مثلا پدر و مادرم رو برای که مثلا میخواستم برم سفر و فکر کردم اگر اونا رو نبرم گناه داره و اینا تنها هستن، اونا رو بردم، اولا سفر رو برای خودم خراب کردم، بعد اونا اصلا راضی نبودن، اونا خیلی راحت تر، آسوده تر، خوشحال تر بودن که تو خونه میموندن، ولی من فکر نمی کنم که این درسته که من پاشم برم سفر اونا رو به خودم نبرم. بنابراین من میبرم خود سفر اونا رو، خودم رو اذیت میکنم، اونا رو اذیت میکنم، ناراحت میکنم، فقط به خاطر اینکه در ذهنم، نمیگم حالا به خاطر دیگران، گرچه دیگرانم مطرحن، در ذهنم حرفم این است که من اگر بهم خوش میگذره باید به اونام خوش بگذره، بدم گذشت بد میگذره، اونام بهشون بد گذشت بذاره من بد بگذره، چون من یه جوری اون بند ناف روانی رو نبریدم. بله. ارتباط هم.
یعنی مثلا در حدی که فرض کن اگر کنسرتی ما میریم آخر شب که داریم برمیگردیم خوش گذشت، آره خیلی خوب بود، ولی کن اگر بابا مینا هم بودن بیشتر خوش، یعنی مثلا بهم خوش نمیگذره وقتی اونا باشن. یعنی که همین مسئله عوض شدن جای پدر مادر که میفرمایید، از اینجا مثلا زنگ بزنم ایران بابا قرص تو یادت نره بخوری، میدونی یه چیزایی که به قول شما نه فایده ای داره و نه دلیل منطقی پشتش هستش. بعد با این مسئله چیکار میشه کرد؟
یه کسی باید ایشون رو کمک کنه که اسم این آسیبای 6 سال اول زندگی است، اسم اینا نه محبت است، نه مهربانی است، نه حرمت است، نه دوست داشتن. حالا نمیخوام ایشون رو اذیت کنم، اگر ایشون چنینند، اگر خدای ناکرده برای پدر مادر اتفاقی بیفته، ایشون خودشو مسئول میدونه که من که ازش دور شدم اینجوری شد، اون برادرم که اون کارو کرد، ما اگر اونجا بودیم نمیشد، ای ورود
میشد اینجا. بله دقیقاً همینطور.
یه دکتر اینجا میدید نمیشد، حالا با احساس گناه مربوطون هستن. نمیخوام حرف بد بزنم، ولی بذارید به شما بگم اگر چنینه، تای وجود ایشون متاسفانه کینه و تنفر نشسته و محبت نیست، و اون کینه و تنفری که نوعی از این استراب گناه‌آلوده رو برای خودش میاره و این یه نوع خشمی است پنهان که با اطرافیان دارن و با خودشون، ولی چون نمیتونستن اون رو آشکار کنن اونجا بردن. اصلا کار مشکلی نیست اگر یه روانشناس خوب پیدا کنید که بتونه بره و آنچه که در ذهن ایشون هست و در کودکی هست، که البته ابتدا همه چیزش وارون است، یعنی برای که ایشون از یه مکانیزم تعکیس یا وارونه کردن، ریاکشن فورمیشن استفاده میکنه، یعنی به میزانی که نشون میده به چیزی علاقمنده از اون چیز میترسه و متنفره. اینا رو باید شناخت، اینا رو اگر چنین، یعنی یک کیس کلاسیک کسی هستن که آسیبی که در کودکی دیدن ایشون رو به نوعی نفی خودش، انکار خودش و به گونه خودش رو در دیگران دیدن و خلاصه کردن در آورده و ته وجودش متاسفانه اون چیزی که مثلا نیو فرویدیان ها متوجه شدن که توجه فروید نبود و بعدن اونا پیداش کردن، یه نوعی احساس استرابه، یعنی موتور اصلی این حرکت استرابه، یعنی نگرانی است که این کارا رو میکنی و مطمئن هستم که همسر شما به گونه‌های مختلفی مضطرب، اما ریشه این استراب تنفره، اینه که کار رو خراب میکنه و اونجاست که به عنوان نوعی نوراتی که انگزایتی اون رو میشناسیم. این اون چیزیست که من تو سیدی که راجب استراب دارم توضیح مختصری دربارش میدم، ولی من تو جامعه ایرانی فراوون دیدم، رو خط رادیو اقلن 30 یا 40 نفر از دوستان آمدن که این نوع رابطه رو، چون خودشون آمدن مطرح، این نوع رابطه رو با عزیزان و اطرافیان به ویژه پدر و مادر داشتن که برخی از مواردش حتی بعد از 5 دقیقه گفتگو و اینکه شما درست سر نقطه اصلی رفتید، کاملا حالی که مختلف و متفاوت بوده از هر چیزی که تا به حال حس میکردن و ابراز میکردن رو ازشون من دیدم. یعنی شاید 3 ماه یا 4 ماه قبل بود در برنامه تلویزیونی بانوی ارجمندی که از کانادا بودن اومدن که من حالا یا 40 روز یا 4 ماه یادم نیست از مرگ مادرم میگذره، من اصلا زندگیم فلج شده، من اصلا نمیخوام دیگه زنده باشم و زندگی کنم و و من و مادرم چنین و چنان بودیم. باورم کنید به 5 دقیقه نرسید که وقتی به کودکی و تبعیضی که بین بچه ها قائل بودن مادر رسیدیم، شما تمام تنفر رو میتونستید در ایشون ببینید و اون تنفر بود که به استراب کشونده بود و ایشون یه نگرانی داشتن که اون احساس بد اصلا موجب مرگ مادر شده و ماجرای افسردگی و اینکه نمیتونستن مرگ مادر را از ذهنشون دور کنن نتیجه اون احساس از یک طرف کینه و تنفری بود که در وجودشون بود، از جانب دیگه پوشش مهربانی و چسبندگی به این مادر رو گذاشته بودن برای که فکر میکردن اگر ازش دور بشن مثل آدمی است که تفنگ دستشه یک کسی رو میکشه، ولی اگر بهش چسبیده باشم نمیتونم برم تفنگم رو بردارم و بکشم و این نزدیکی ها به میزانی که شدیدتره تنفر و استراب ما بیشتره. این نوع استراب نگرانی رو که ریشه در تنفر داره میشناسیم و به نظر من در شما هم که خشمی رو در این زمینه میبینم نتیجه اون احساسی است که ایشون آگاه و ناآگاه به شما منتقل میکنن و شما به ایشون، یعنی مقاومت ایشون در مقابل شما رو میشه دید. ببینید وقتی که شما با ایشون به قول خودتون میدید کنسرت و ایشون ناراضی هستن یه پیام دیگه هم داره، تنها معناش این نیست که پدر مادرم نیستن، تنها این است که من با تو هم بهم خوش نگذشت، ظاهرا به خاطر اونها ولی واقعا این که من قرار نیست اصلا بهم خوش بگذره، من قرار نیست از چیزی اونگونه که هست لذت ببرم، چون لذت من مشروط و منوط به این است که دیگران این رو ندانن یا نبینن یا خود من ازش خبر نداشته باشم و در نتیجه بتونم اون رو پنهان کنم. تو این گونه افراد برخی از اوقات شما میل به خوردن مثلا غذا میبینید و اینا برخی از اوقات این غذا رو میخورن ولی برچون نمیخوان بدنشون نشون بده که به خودشون از این بابت یا میرسن یا نمیرسن یا به هر حال زیاد غذا میخورن و فردی هستن مثلا که به غذا اهمیت میدن یا حالا لغت بدش دله هستن، میرن معمولا به سمت این که حالت بلومیک پیدا کنن، یعنی بالا میارن، یعنی 2 دفعه 3 دفعه غذا میخورن برای که این تنها چیزیست که میتونن بگن که خب عیبی نداره، البته نه جلو مردم، غالب اوقات پنهانی، بعد چون نمیخوان اضافه وزن رو داشته باشن اون رو بالا میارن، در نتیجه شرایطی پیدا میکنن که به هر دو هدفشون رسیدن. ولی چرا این کارو میکنن؟ برای که در اینجا مسئله اصلی و اساسی این است که این لذتی است پذیرفته شده در حد عادیش، یعنی یه دفعه غذا خوردن، نه 2 دفعه یا 3 دفعه خوردنی که از دیگران پنهان میکنن. این رو تو روابط جنسیشون هم میشه دید، یعنی مثلا زمینه جذب کردن دیگران رو دارن ولی بعدن در عمل با رابطه اونقدر میانه ای ندارن. پیچیدگی مسئله نوراتیک انگزایتی و آسیبی که برمیگرده به 3 تا 6 سالگی و مسئله احساس گناه و همراه خودش تنفر و اضطراب، اینا دست به دست هم میده و مشکلات جدی به وجود میاره. همینجا هم البته یادم نیست شما و ایشون چند سالتونه، شما چند سالتون، ایشون چند سالش؟
34 سالمه، ایشون 32 ساله.
خب اون وقت سوال من این است که ایشون درباره بچه دار شدن که شما به عنوان پیشنهاد مطرحش کردی چه نظری دارن؟
کاملا مخالف.
ببینید شما فکر بکنید من یه کسی باشم که فرضم بر این باشه که چقدر علاقه به پدر و مادرم دارم و در نتیجه همه رو دوست دارم و ببین به همه هم میرسم، ولی وقتی که تو وجود تنفر و استراب نشسته مشخصه اولش چیه؟ نمیخوام بچه دار بشم، من نمیخوام مادر بشم، برای که هم با خودش مسئولیت میاره و هم من از کودک و کودکی خودم متنفرم. یعنی اگر من بخوام، احتمال داره من اشتباه کنم و امیدوارم اشتباه کنم، برای که ترجیح میدم اشتباه کنم تو این گونه موارد، همسر شما کودکی داشته که به دلیلی در وجودش تنفر نشسته. چند تا خواهر برادر دارن ایشون؟
3 خواهر هستن.
چند تا؟
3 تا خواهر هستن. اولی 4 سال از خودش بزرگتره، دومی 6 سال از خودش کوچیک‌تره.
بنابراین ایشون فرزند وسط.
بله.
به اصل 2 تا خواهر 4 ساله از یه طرف و 6 سال از جا... من مطمئن هستم که آسیب رو خوردن. اصلا تردید ندارم. یعنی شما حتی اگر این مطالب رو نمی‌فهمید میشد مطرحش کرد. من همینجا یه نکته رو عرض کنم، این داستان فرزند اول و بچه اول و دوم بودن در حالی که به هر حال بین دوستان مطرحه، به زودی یه کنفرانسی براش می‌گذارم تو اونجا، چون برخی از دوستان مدعی شدن که در این زمینه کتابی نیست، فقط 20 جلد کتاب نوشته شده رو اونجا میارم و میگذارم و حتی مقاله‌ای که مجله تایم حدود 7-8 ماه قبل داشت روی جلد بود، The Secret of Birth Order، یعنی راز تولد فرزند، روی جلد و شاید چندین صفحه‌ای هم در داخلش بود و مطالعاتی هست و یه مقدار ریفرنس هم اونجا دادن. چون یه دست از دوستان متوجه نیستن که من اگر برگردم میگم زنم یا مردم، هم که شما بگید مریضی دارم زن یا مرد، مطالبش فرق میکنه. همینقدر که بگید 20 سالش یا 80 سالشه، موضوعش فرق میکنه. این که بفرمایید دبستان و دبیرستان رفته و دکترا گرفته، تا اینکه بگید نه بی سواده، موضوعش فرق میکنه. معلومه قاعده ای نداره، ولی فرزند اول و دوم و چندم بودن، فاصله سنی بودن، جنسیت ها، خودش به خودی خودش معنا داره. اینکه شما به یک کسی برگردید بگید در اروپا زندگی کردید یا در امریکا یا ایران، بعد بگید هیچ فرقی نمیکنه، خب حتما فرق میکنه، یه قواعدی داره. اینکه شما برگردید بگید یه نفر فرزند تکی است که 20 سال اول زندگیش کنار پدر و مادرش بود و خواهر برادر نداشته، فرق نمیکنه. اگر تو این خانه دو تا بچه دیگه بودن، سه تا بچه دیگه بودن، که اینا هزاران هزار تجربه دیگری میداشتن. من تعجب میکنم از دوستانی که برخی از اوقات در نهایت کم لطفی به این مسائل به دلایلی توجه نمیکنن. عرض کردم میزان کتاب و مقاله و مطالعه که در این زمینه شده فوق العاده است. حالا اگر ما خبر نداریم، دلیل نره که چون ما نمیدانیم پس نیست، ولی همونطوری که هر مطلبی، سن یه آدم، ازدواج اون آدم، شما یه کسی به شما بگه من 4 دفعه ازدواج کردم یا ازدواج نکردم در سن 50 سالگی، خب معلومه یه مقدار قواعدی داره. اینکه شما تنها زندگی کردید، توی شهری بودید که ایرانیا بودن یا نبودن، معلومه با خودش مسائلی داره. اینکه زبان انگلیسی میدونید یا نمیدونید، معلومه دنبال خودش تفاوتایی داره. میشه اینا رو توی چارچوب اصلا بحث علمی همینه، و الا اصلا دیگه چه معنایی داشت؟ اگر قرار بود این موضوع مهم نباشه، چرا از کسی میپرسی چند سالته؟ ازش میپرسی ازدواج کردی یا نه؟ ازش میپرسی بچه داری یا نه؟ چه شغلی داری؟ چه کاری داری؟ همه اینا تو زندگی ما موثره. بنابراین از همسرتون بخواید که کمک بگیرن، ولی یه فردی رو، ولی شما هم باید همکاری کنید، ولی که خوشبختانه این موضوع کاملا قابل درک و فهم و حل شدن. من به پیام رسیدم دیگه، ازش اجازه بدید بگذاریم، چون مندازی کافی صحبت کردیم. من دوستان دیگه رو خبر هستم،
صدا شدن نمیتونه کمکی بکنه.
نه به هیچ وجه، نه مرسی،
خیلی ممنون.
شنگان ارجمند با ما باش.
پنیر تازه گلچین،
کم نمک،
پنیر تازه گلچین
با کالری کم،
پنیر تازه گلچین
با طعم و مزه خوش،
پنیر تازه گلچین
در دسترس شما در مارکت و فروشگاه‌های ایرانی.
پنیر تازه گلچین شایسته سفره شما،
در هر زمان صبح، ظهر و شب، سالم و پسندیده.
گلچین بهترین بهترین ها.
چین 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 گلچین.
الو، برنامه خواب‌ها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه‌ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم، میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم، ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لندروور جدیدترین مدل های رنج روور سوپرچارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های سپورت تورینگ SUV با موتور سوپرچارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپرچارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روور ها و الارتری های انسینو لندروور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لندروور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروشترین نمایندگی فروش لندروور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لندروور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لندروور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می دهند. 818-990-9870 818-990-9870
Only for limited time 0% finance charge.
انسینو لندروور.
Is your current pain medication letting you down? What do you do? Well, imagine if you can take one all-natural supplement that could end most of your muscle and joint aches and pains. It's called Flexin. Flexin is a doctor-recommended, powerful blend of natural ingredients that help eliminate your pain by promoting healthy joints. Flexin works by super lubricating those joints to keep them moving freely. Flexin also soothes those aching joints, decreases inflammation, and even rebuilds healthy new cartilage. If you've had it with your back pain, your bad knees, your tennis elbows, and your prescription medication has left you in the cold, you may be able to end your pain right now with all natural Flexin. 877-END-PAIN, 877-END-PAIN, 877-END-PAIN. We offer an unconditional money-back guarantee, so call right now. 877-END-PAIN, 877-END-PAIN, 877-END-PAIN.
سازمان خیریه بنیاد کودک با 15 سال تلاش بیوقفه همچون چتری استوار و افراشته سرپناهی امن برای نونهالان و فرزندان عزیزمان در اقصا نقاط محروم بوده و در انتظار یاری شما یاران صمیمی خیش می باشد. این سازمان خیریه بین‌المللی و دارای مقام مشاوره‌ای از سازمان ملل متحد می باشد و در جهت اهداف عالیه و انسان دوستانه برای نابودی فقر و جهالت گام بر می دارد. بنیاد کودک بیش از 4000 کودک و نوجوان با استعداد را تحت پوشش دارد. با ماهانه 20 دلار کفالت کودکی را به عهده بگیرید و از طریق گزارشات شاهد پیشرفت فرزند تحت سرپرستی خود باشید. شما می توانید با شماره تلفن های 949-754-0611 و یا 310-453-0809 تماس حاصل فرمایید.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام جناب دکتر.
سلام بفرمایید.
جناب ما یه 7-8 سالی اومدیم امریکا، از حوالم زیاد به مسئله ایران زیاد دخالت یا دنبال روی نکردیم، ولی این بار اومدیم این مسئله انتخابات داخل ایران رو هر شب با تو تلویزیون ها و ماهوارهای ایرانی دنبال کردیم. البته یه ما بار هم افسردگی و ناراحتی در ما به وجود آورد. یه سوالی برای من پیش اومد در مورد بعضی از این مقامات دولت کنونی ایران، اینکه آقای احمدی نژاد رو که ما به ظاهر می‌بینیم چیزهایی رو در روی تلویزیون ها پخش کردن، مسائل رو بیان کردن به صورت تکرار و تقلب و حتی این تقلب ها رو به راحتی دینای میکنن و حتی اون طرف مقابل که مخالف ایشون هست اما مدارک رو هم که رو کرده از جمله نتیجه انتخابات قبلی رو، رأی های انتخابات قبلی رو هم اومدن داخل رأی های جدید کردن. این من فکر میکنم که مسئله در من به خاطر اومد که این افراد که از نظر مذهبی بهشون تلقین میشه بسیار یک سری جمله های مذهبی رو به صورت تکراری 24 ساعته با خودشون تکرار میکنن، این زمینه ای نیست که اینها بهشون کمک میکنه که یک دروغ رو تکرار بکنن. این مثلا یه فرض کنید صلوات رو یا مثلا الله اکبر رو مثلا هزار بار در 24 ساعت میگن مثلا برای گرفتن یک نتیجه مثبتی، یک خیریه، یک چیزی که به نفعشون باشه. این زمینه به ذهنشون، به شخصیتشون کمک نمیکنه این که بتونن روی پاشون بیستن و دروغشون رو تکرار بکنن. یا از اون سو مثلا ما میبینیم که آقای
حالا بذار من توضیح عرض کنم چون فرقش اونقدر مسئله نیست. ببینید عزیز، یه مقدار مطالعه‌ای وجود داره درباره این که چرا آدم‌ها مذهبی هستند و البته این مذهب درجاتی داره. یه زمانی هست که شما یه آدم مذهبی به اصطلاح متعصب ارتودکسی هستید که به گونه‌ای زندگی میکنید حتی برخی از اوقات خارج از زمان و مکان، یعنی نوع لباس شما، آرایش شما، غذای شما، ارتباطات شما، باورهای شما هیچ ارتباطی به جهان دوربرتون نداری. یه زمانی هست که نه، شما کاملا به اصطلاح امروزه و مدرن و اینا هستید و به دو صورت عمل میکنید. یکی اینکه باورهای مذهبی دارید و غالب اوقات باور مذهبی شما که مبتنی بر آگاهی نیست، فقط تنفر از دیگرانه، اونم به خاطر اینکه در کودکی درست شده. من فراوون دوستانی رو دیدم که در حالی که به دین و اعتقاد که پدران و مادرانشون داشتن یا خودشون اسمنانگونه هستن باور دارن، ابدا نه عمل میکنن نه اونا رو اونقدر خوب و مفید میدونن، اما یک خشم و کینه و تنفری با بقیه مذاهب دارن. و یک گروه دیگه‌ای که نمیخوان جوابگوی پرسش‌های اصولی و اساسی در این زمینه باشن، یه دری رو باز کردن تحت دو تا عنوان. یکی این که ما فقط به خدا اعتقاد داریم، درست بس که من برگردم بگم من به خوبی اعتقاد دارم، خب در این حدش خیلی فرقی نمیکنه با آدمی که اینو نگه. و دوم این که ما مذهبی نیستیم، روحانی هستیم، we are spiritual. میفهمم چی میگن، ولی غالب اوقات یه ذره مطلب شکافته بشه، مخصوصا با این مسائل در عمق فلسفیش، علمیش و مذهبیش باش برخورد کنید، خیلی چیزی از توش در نمیاد. امیدوارم کسانی که این حرفا رو میزنن اذیت نشن. ریشه مسئله این است که من نمیتونم از این باورها بگذرم، ولی چون نمیتونم ازش دفاع کنم باید یه راهی براش پیدا کنم. این همون چیزیست که گروه های مذهبی ممکنه بگن نه، این مثلا فرض کنید بودای واقعی نیست، این بودای راستین نیست. این ولی خب بودای واقعی و راستین به دو سه صورت مطرحه. یکی زمان حضرت بودا رو ببینیم که رفتار دوربری است، یکی آنچه که از حضرت بودا مونده رو ببینیم. ولی مهمترش به هر حال این است که تایه 2000 سال قبلی که حضرت بودا بوده و کتاب تریپیتاکا و مطالبی که هست، اصولا این مجموعه چه بوده دیگه. این که شما بیاد یه دفعه بگید نه این 2000 سال رو ولش کن، زندگی حضرت بودا رو هم رها کن، کتاب هم رها کن، این بودایی اینه، خب اینا یه تفاوتی است که بین به اصطلاح دین خدا، دین الله یا دین الناس وجود داره، دین مردم. و البته میدونیم آدما نه تنها حق دارن، درستم است، ولی این برداشت ها باید نزدیک باشه. اگر من اومدم گفتم لس آنجلس، حالا این مفهوم با توضیح بالاخره به یه توافقی میرسیم که لس آنجلس بزرگ داریم. ببخشید صدای اضافه هست. این لس آنجلس بزرگ داریم، لس آنجلس کوچک داریم. علتی که خدمتتون عرض میکنم این است که اولا به این نکته توجه داشته باشید که ماجرای مذهبی بودن و نبودن حالا فرد و جامعه اصلا داستانای خودشو داره. چند تا مسئله توی باورهای مذهبی هست. شما میتونید مذهب داشته باشید از نظر علمی که اساسش باشه نادانی و ترس، جهل و ترس، و به نظر میرسه مطالعات نشون میده که بیشتر مردم دنیا مذهبشون مذهب جهل و ترسی. در مقابل یه عده‌ای باورشون این است که میشه با آدمای رو روبرو شد که باورهای مذهبیشون مبتنی بر دانایی و عشق. خب درصد کمی هستن ولی احتمالش هست و آدماش هم هستن. به همین جهت است که موضوع پیچیده است. شما میدونید یه کسی مثل مارکس باورش این بود که اصلا مذهب، این لغت رو توجه کنین، افیون یا تریاک مردمه. معناش چیه؟ معناش این است که این فقط دردهای موجود رو براشون از میان میبره، یه تصور و توهم وهم‌آزایی هم براشون به وجود میاره. و البته حرف مارکس نه درباره همه، بر اساس این تجدید نظر یا نظر در جامعه شناسی درسته. براتی به نظر من میشه گفت 90% مردم مذهبشون مذهب جهل و ترس، یعنی ریشاش اونجاست. حالا روزی که شما با جهل و ترس روبرو بودید، اولا دائما باید خودتون رو تحت تاثیر تلقین قرار بدید و این مطلبی که شما میفرمایید درست، و دوم این که به دلیل ترس شما باید خودتون یا استراب شما باید خودتون درگیر کارهای اجباری بکنید، یعنی اون چیزی که بهش میگن obsession and compulsion، یعنی شما از این طرف وسواس پیدا میکنید و بعدن رفتار اجباری. این وسواس رو دارید در آداب، در این که چه موقع باید چیکار کرد یا چیکار نکرد و بعدن باید این کارا رو کرد. بنابراین اون چیزی که شما میفرمایید مرتبط به مسئله‌ای که به عنوان وسواس است، و به همین جاست که بیشتر آدمای مذهبی وسواسی هستند، بیشتر آدمای مذهبی گرفتار کامپالشن هستند، رفتار اجباری هستند، یعنی اصولا امور به صورت یا مجبورن این کارو بکنن یا اینقدر در وجود خودشون کاشتن که به صورت اتوماتیک اتفاق بیفته. به همین است که شما برخی از وقت اگر ازشون بپرسید این دعایی که تو میخونی، نمازی که میخونی، چرا بهش توجه کردی؟ نه، اصلا با مفهومش کاری نداره، ولی در بیانش یا تلفظش اصرار داره. و به همین جهت است که ای بسا در حالی که در این کارو میکنه، چون ذهنش اینور اونور میره، ممکنه تا به دوربریا ایما و اشاره‌ای هم بکنه که مثلا دنبال چیزی که میگردی سمت راسته یا بچه داره صدا میکنه بهش برس، و به حساب خودشون فکر میکنن اشکال نداره، چون مهم اون انجام ظاهر وظیفه است. مثل یک کسی داره گزارش میده بدون اینکه این اعمال دوربر رو بدونه. حالا اگر این مسئله رو شما ببرید در مفهوم درستش که مسئله توجه هست، تنبه هست، حتی به نوعی تبتل هست، تحلیل هست، این لغت‌هایی است که براش اومده، خب اساسش بر توجه و تمرکزه. یعنی شما قراره آنچنان درگیر این احساس خودتون و این ارتباط به قول خودتون با خدای خودتون بشید که همه جهان خاموش و فراموش بشه، و ضمناً این ارتباط ارتباط حضوری باشه که وجود شما رو بگیره و اشغال کنه و شما با اون منبع فیض و فیاض در یه جا قرار بگیری. و در حالی که وقتی اینو شما به صورت حالا یا اجتماعی در میارید یا به صورت فردی که با دوربر در ارتباطه، یا اصلا به جملات و کلمات کاری نداره و یا فقط مسئله براش انجام مراسم هست و میگذره، خب بیشتر شما به این نتیجه میرسید که مسئله یک باوری است که انجام این کار حتی در یه چنین شرایطی درسته. تا اونجایی که برخی از اوقات ممکنه آدم‌ها حتی فرزندانشون رو یا دیگران رو وادار کنن که این کارا رو بکنن، به حساب خودشون هم مسئولیت خودشون رو دور کنن، هم فکر میکنن اون آدم احتمالاً ممکن است که بعداً این کار رو بکنه که غالب اوقات نمیکنه، یا اگرم بکنه به گونه‌ای میکنه که عرض کردم. بنابراین اینکه چرا این کارا رو میکنن، میشه اینا رو شناخت. یا فرض کنید حتی شرکت در اجتماعات از کجا میاد، اون میل به دور هم جمع شدنه، و در اجتماعات شما میدونید سطح فهم و شعور رو پایین میارن، یعنی مطالب غالبا قرار تکراری باشه. من بارها به دوستان عرض کردم که من وقتی برای گرفتن دوره دکترام، یعنی گرفتن دکترام به امریکا آمدم، سال 69-70 بود، بار دوم که برگشتم و یا الان که فرض کنید از اون ایام نزدیک 40 سال میگذره، من میبینم باز هنوز تو تلویزیون ها دارن همون حرفایی میزنن که 40 سال قبل میزدن، در حالی که من نمیدونم مگر میشه یه سیستم ذهنی و فکری ظرف 40 سال هیچ فرقی نکنه. این فقط وقتی فرقی نمیکنه که ما با یه تحجری روبرو هستیم و یا یه درست مثل کلاس اولی هستیم که هر کسی میاد تو کلاس اول نگه میداریم که بعدن به دردش نمیخوره، ولی فعلا کلاس اولی ها رو اونجا داریم. بنابراین این که شما میبینید آدما یه مقدار رفتار فردی دارن یا در محیط های اجتماعی هستن یا وقتی تو خیابون حرکت میکنن میخوان وانمود کنن که دارن ذکر خدا رو میکنن، یا وقتی که دارن حرکت میکنن شروع میکنن به فرض کنید ذکر، حالا به صورتهایی، حتی امیدوارم به کسی بر نخوره این ماجرای تسبیح و اینا، دقیقاً مسئله آدمیست که میخواد دستش به گونه‌ای مشغول باشه و نوعی از کامپالشن، رفتار اجباریه، توش تردیدی نیست. به طوری که اگر ازشون تسبیح رو بگیرید میبینید یک کار دیگه باید بکنن و راحت و آسوده نیستن. یا آدمای دیگری که حالا مذهبی نیستن ممکنه با موی سرشون ور برن، تیک داشته باشن، حرکات ریتمیک دیگه داشته باشن، یا تو کلامشون لغاتی یا صداهایی رو از خودشون در بیارن، همه اینا رو میشناسیم. یعنی اینا موضوعی است که از نظر علمی شناخته شده است، و بنابراین وقتی شما در اونجا میبینید میتونید بدانید و ببینید که در حقیقت آنچه که جنبه ظاهرا مذهبی داره یا روحانی داره فقط یه مسئله انسانی است. به همین جهت است که تفکیک بین این موضوعها و مسائل یه مقداری جای گفتگو داره، و در جوامع با توجه به اینکه چه نوعی از باورها و اعتقادات مذهبی مطرح است، من و شما به هر حال انواعی از رفتار رو داریم. یه جایی هست که موضوع مذهب برمیگرده به فقط مسئله خدا یا پیغمبر خدا یا هر چیزی، یعنی همه چیز فقط در اون چارچوبه، و بنابراین شما فقط با آسمان‌ها و یا اون آدم‌ها در بالا کار دارید، از اون از ما بهتران کار دارید. یه زمانی هست که نه، مذهب کاملا آمده پایین و جنبه سیاسی اقتصادی اجتماعی پیدا کرده، حتی کاملا در جزئیات زندگی دخالتی داره. برخی از اوقات تأکید و توجه فقط به آداب و مراسمه، حالا چی باید خورد چه نباید خورد و چگونه باید خورد و مسائلی از این قبیل. برخی از اوقات این در ظاهر است و پوشش است و ارتباطات هست و یا در عادات و عبادات هست. به همین جهت است که ادیان مختلف در جوامع متفاوت به جنبه‌های از این موضوع توجه کردن، در حالی که در جای دیگه مسئله چیز دیگری است. ما شنونده عزیزمون رو روی خط نداریم، تلفنشون قطع شده، اجازه بدید که چون نمیدونم دقیقاً خاطرم نیست مطلب دیگری فرمودن یا نه، صحبت رو به همین جا من بسنده کنم. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام.
ضمن تشکر از زحماتی که برای جامعه ایرانی میکشین، یه سوالی من داشتم، نیاز به راهنمایی داشتم. من و همسرم تصمیم داریم یه بچه یا یه کودکی رو به فرزندی قبول کنیم. بعد حالا چندین سال توی صف بودیم، الان که نوبت به ما رسیده یه کودک 6 ساله در نظر گرفتن. بعد با تصمیمی که خودمون گرفته بودیم یه سری تحقیقات، کودک زیر 4 سال و نیمه رو در نظر داشتیم که چون ما از ایران قراره بیاریم، بعد بیاد تا اینجا زبان رو یاد بگیره به مدرسه بره، ولی ما الان نمیتونیم تصمیم بگیریم که این بچه رو چیز کنیم، قبول کنیم یا اینکه صبر کنیم. معلوم نیست که برای مثلا شاید یکی دو ساله دیگه.
شما چند سالتونه خودتون؟
من 42 سالمه.
همسرتون؟
همسرم 49 ساله.
اون وقت فرزند دیگه ای که نداری؟
نه.
خب ببینید عزیز، من فکر میکنم این که شما دلتون خواهد یه بچه 4 ساله باشه با 6 ساله، که البته کاملا متوجه نظرتون هستم، فکر میکنم به خاطر اون این موضوع رو به هم نریزید، یعنی حالا که فرصتی پیدا شده، چون احتمالا موضوع زبان و دانستن و ندانستنش یکی از کمترین موضوعها مسائل و مشکلات شماست. یعنی من فکر میکنم اگر مثلا با توجه به سن شما و همسرتون و اینکه یک ممکنه مدتی دیگه طول بکشه، من جای شما باشم صبر نمیکنم و حالا که تو این مسیر هستید این کارو میکنم. بذارید نه اینکه فکر کنید، چون شما روی خط آمدید عرض میکنم، اگر به من بگن در دنیا کاری انسانی تر، اخلاقی تر، با ارزش تر، مهمتر از فرزند خواندگی وجود داره، من ابدا قبول ندارم. شرایط استثنایی میفهمم که کسی مانع مرگ 1000 نفر یا 1,000,000 نفر بشه، اون بحث من نیست. رفتار عادی تکراری، هیچ کاری در دنیا، هیچ پدر و مادری به نظر من حتی نصف کاری که شما میتونید برای این بچه بکنید رو برای بچه‌های خودشون نمیتونن بکنن. بنابراین وقتی یه فرصتی پیدا شده، یه همچین نعمت و در حقیقت مهلت و حتی غنیمتی به نظر من هست، اصلا صبر نکنید که یکی دو سال دیگه بشه. اگر آماده این مایلید، 4 سال و 6 سال بودنش فرق نمیکنه. شاید معمولا ترجیح این است که از وقت تولد باشه، ولی اگر نبوده یا نخواستید یا نمیشه، 4 و 6 به نظر من فرقی نداره. مسئله زبانش هم اگر فقط یه 2-3 ماه وقت بیشتری صرفش کنید میتونه حل بشه. علاوه اگر بچه نسبتاً باهوش و عادی باشه، این رو پشت سر میذاره. بر فرضم که نباشه، مثلا 1 سال پرس کنید که بعداً بره، فعلا کار زبانش رو انجام بدید، به نظر من اصلا ازش نگذرید و حیف. اگر مطلبی دارید باید خواهش کنم، چون پیام ها اومده من
بله، دفعه
تمنا میکنم. خواهش کنم شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
نیلوفر جون، از دست این موی زائد بدنم خسته شدم. پامو 10 بار لیزر کردم ولی هنوز پرموه.
10 بار؟ من فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا، خیلی کمتر شده. آخه دستگاه پریوی مدیسپا بهترین و جدیدترینه و اصلا هیچ دردی هم نداره.
این مشکاری داره میاد؟ آره خودشه. مشکون جون سلام، با چقدر خوشگل و ناز شدی. ببینم جراحی پلاستیک کردی؟
تو که میدونی من چقدر از دکتر اتاق عمل میترسم. فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا تو وستفود، با دستگاه پیشرفته نیم ساعته هم پوست صورتم رو کشیدن، هم تمام لکه های صورتم رو از بین بردن. قیمتاشون هم خیلی مناسبه.
پریوی مدی اسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم و بابی بروخیم. تلفن 310-943-5555 943-5555 privemedispa.com عضو 08 ایرانیان.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند.
سلام، من رابرت سیفی، مدیر فروش والنسیا بی ام دبلیو. از استقبال شما هموطنان عزیز متشکرم. به همین دلیل قیمت‌های ویژه‌ای برای این ماه در نظر گرفته ایم.
2009 328i brand new 359 plus tax per month. بهره‌های بانکی از ممیز 0.9 یعنی کمتر از 1% شروع می شود. با قسمت فارسی زبان ما تماس بگیرید. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 Valencia BMW 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Don't miss out on these special deals. We'll beat any other advertised price from any other dealership. ValenciaBMW.com.
همین چهارشنبه 11:30 صبح مهندس مجید جهانبین از پارادایز نرسری با شما درباره باغبانی به گفتگو خواهد نشست. برای خرید انواع درخت میوه و گل با 818-701-5656 تماس بگیرید.
360 Realty نامی آشنا و مطمئن برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری، شورت سیل و لون مودفیکیشن در اختیار شما می باشد. 818-224-8984 360 Realty با در دست داشتن املاک شورت سیل، فورکلوژر و نان پرفورمینگ نوتس بهترین و پایین ترین قیمت ممکنه را برای اینوستورها و اشخاصی که به دنبال خانه دلخواه خود می باشند ارائه می دهد. 818-224-8984 ما برای جلوگیری از فورکلوز شدن خانه شما به کمک شما میاییم. برای تمامی امور مربوط به ریل استیت، خرید، فروش، سرمایه گذاری با من ماندانا اکبری تماس حاصل فرمایید.
برای اطلاعات بیشتر با ماندانا اکبری و فرهاد اخوی با تلفن 818-224-8984 تماس بگیرید. 360 Realty, the number one foreclosure and short sale specialist.
شرایط دریافت جوایز KIRN حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، یه مورد دیگه هم بود که ما شک داریم روش و اینه که موقعی که بچه سنش کمتر هست، چون نیاز به پدر مادرش زیاد هست، رابطه صمیمی و طبیعی ایجاد میشه، ولی موقعی که مثلا بچه 6 ساله است تقریبا شخصیتش شکل گرفته و ممکنه مثلا یه فاصله ای ایجاد بشه که اون صمیمیت طبیعی ایجاد نشه تا یه مدت حداقل.
نه ببینید عزیز، من اگر به عرایزم توجه کردید، اگر شما مسئله خانواده به مفهوم خانواده براتون مطرحه، باید از تولد کسی رو بگیرید. یعنی اون دیگه با حتی با اینکه به مجردی که به سنی حتی همون سن کم بهش باید گفت که فرزند خوانده ای و اون موقع وقتش، ولی شما وقتی اومدید 2 ساله و 4 ساله و 6 ساله و 8 ساله، خیلی از یه جهاتی تفاوت میکنن. مطلبتون درباره شکل و فرم گرفتن شخصیتشون درسته و به همجاست که تقریبا به یک اعتبار هرچه کوچکتر بهتر، ولی اگر بعد از 1 سالگی یا 2 سالگی باشه تفاوت ها اونقدر نیست، چون شکل و فرم گرفتن حداقل بذارید 3 سال اول عرض کنم. بعدم اگر شما به دنبال صمیمیت هستید، در حالی که حرفتون رو میفهمم، باید شما به عرض من توجه کنید که من گفتم این یه خدمته که میتونه اصلا توش پاداشی نباشه. برای که واقع بینانه باید موضوع برخورد کرد. شما میتونید یه بچه ای رو بیارید، شما اگر با این نیت، با این انگیزه، با این هدفید که به یه انسان کمک کنید، به یه انسان که عرض کردم بزرگترین خدمته، ولی اگر شما به دنبال این هستید که او بیاد به زندگی شما، نه به خاطر خدمتی که میکنید بلکه به خاطر خوبی که او داره، برخی از وقت میتونه خوبی نداشته باشه. اینجاست که ارزش پیدا میکنه. اگر قرار بود من میرفتم یه بچه ای را میآوردم که از بچه خود من بهتر بود و به دلیل اینکه میفهمید من برای او چه کردم 10 برابر و 100 برابر بچه خود من مواظب و مراقب من بود، که من نمیگفتم این بزرگترین خدمته. میتونم حرف تون بزنم، امیدوارم به هیچ کس بر نخوره، امیدوارم. شما در حالی که بزرگترین خدمت رو میکنید، ممکنه بزرگترین خیانت رو به شما بکنه، به دلیل آسیبایی که خورده، به دلیل زمینه ارثی که داره. یعنی میدونید شما با برای اون آماده باشید. به همین جهت است که ببینید، شما روزی که آمدید خواهرتون رو، برادرتون رو راه دادید به خونتون، شما در از هر 10,000 مورد 9999 تاش کار خوبی کردید. ولی اگر من غریبه گرسنه گریخته رو راه دارید به خونتون، شما احتمال داره 10% 20% بدترین آسیبا رو ببینید. ولی به دلیل این آسیبه که اون خدمت شما و اون محبت شما 100 برابر بهتر از این است که خواهر برادرتون رو به خونه راه بدید. مسئله اینجاست، مسئله هزینه‌شه، مسئله نگرفتن پاداشه. بنابراین روزی که من میرم یه بچه ای رو میارم و بزرگ میکنم، من قراره باید بدونم که من میخوام فقط یه کاری بکنم، حتی بدون اینکه کوچکترین انتظاری داشته باشم که او خوب باشه یا به من خوبی کنه. شما فرض کنید اگر رفتید یه بچه ای را آوردی که به دلیل آسیبای کودکی یا ارثی با بیماری های روبروز، چی کار میخواید بکنید؟ چه فیزیکی چه روانی؟ علت اینکه کار شما با ارزشه به خاطر اینکه شما به دنبال پاداش نیستی، شما به دنبال لذت نیستی، شما به دنبال حتی اون صمیمیتی که فرمودید نیستی. ولی اگر من به دنبال این هستم که برم یه کسی رو بیارم که مواظب و مراقبش باشم، بعد او یه نوعی مواظب و مراقب من باشه یا قدردان و سپاسگزار من باشه، من به زحمت میفتم. او ممکنه چنین باشه، از هر 10 تا اینا 9 تاشون هم چنینن. من 10 ها بار با بچهای روبرو شدم که فرزند خوانده بودن، که عشقشون، علاقهشون، توجهشون، محبتشون، قدردانیشون، قدرشناسیشون، مواظبتشون، مراقبتشون از پدر و مادرشون اصلا قابل مقایسه با هیچ بچه‌ای که از اون پدر مادر بوده نبودم. نه اینکه بگم بده، ولی من باید با یه نیت دیگه کار بکنم عزیز. روزی که من از بچه خودم مواظبت و مراقبت کنم، این وظیفه و مسئولیت منه. روزی که من بچه شما رو مواظب و مراقب هستم، اونم به این صورت، اونم به بچه‌ای رو میارم، من دارم برای او کار میکنم. فقط وقتی این کار منو آسوده و راحت میکنه و کار رو ساده میکنه که هیچ انتظاری نداشته باشم که بعد از 20 سال اگه من تو خیابون دید حتی من سلام کنه. اگه به اینجا رسیدید کارتون درسته. ولی اگر من فکر میکنم یک کسی بیاد که زندگی منو درست بکنه، ممکنه نکنه. این از اون خطرهای بزرگیست که میپذیریم. بنابراین تمام ارزش و اهمیت و مثلا افتخاری که شما میتونید داشته باشید برای خودتون، نمیگم برای دیگران، در این که دارید همچی کاری رو میکنید. علتش هم هزینه و خطرشه. اصلا به خاطر این نیست که خوب و اگر قرار بود من بچه ها رو بیارم بزرگ کنم و اون از بچه های خود من که معمولا هم یه دمون انتظار بهتر باشن، که من کاری نکردم، من فقط یه زرنگی کردم، من رفتم یه آدم خریدم به قیمتی کم. این است که به اون دلیل عرض کردم خودتون رو گرفتار نکنید. اگر آمادگی و مایه این رو دارید که پدر و مادری بشید که اون نداشته، بدون هیچ انتظار و چشم داشتی، بدون که حتی چون شما نگرانتون سر درسش هم اگه بگید به خاطر اونه میفهم، ولی برخی از اوقات میشه خیلی راحت کمکش کرد، یه وقتی آوردش، کمی نگهش داشت، توی شرایطی گذاشتش، معلم گرفت، حتی یه سال عقب کشیدش با توجه به شرایطی که داره. برای که غالب اوقات این بچه ها مسائل و مشکلاتی دارن، مهم نیست حتی تو چه سن و سال، حتی اگه شما بچه شیرخواره بیاری، جز در شرایط کم، نمیخوام بگم مثلا 2%، معمولا پدر و مادر یا هر دوی گرفتار و بیماری دارن و اینا مسائل ارثی رو با خودشون میارن. به این جهت است که شما روزی که به قول معروف در راه منزل لیلی که خطر هاست به جان، شرط اول قدم این آن است که مجنون باشی. اگر مجنون نیستید راهی این راه نشید. و اون وقتی است که من این کارو میکنم به خاطر اینکه خوبه. اگر نتیجه خوبی هم داد چه بهتر ندادم نداد. شما روزی میتونید به من بگید که واقعا محبت و خدمتی کردید به دیگران که حتی یک آن، یک آن انتظار پاسخ و پاداش و تشکری از اون یا از دیگران یا از حتی خدای جهانیان نداشته باشید. چون به مجردی که انتظار تشکر دارید، انتظار شما یه معامله کردید، خیلی هم خوبه، من هنوزم خوشحالم که آدم ها کار خوب میکنن، انتظار برگشت و بازگشت دارن، هیچ عیبی هم نداره، ولی اسمش عشق نیست، اسمش ایثار نیست. برای که به مجردی که به ذهن من اومد که این کار خوب از یه جایی ثبت میشه، حتی تو اون دنیا دیگه کار خوب نیست، کار منفعت داره، کار خوب منفعت داره. و خب مردم اگر مثل من همین باورا داشته باشن شاید این کار رو بکنن. این جوهر یا اون نفس محبت هست، نفس خدمت هست. این اگر در من هست خب من اهل اون راهم، درست مثل پدر و مادر در یه حد دیگرش، خیلی کمتر. من اگر پدر و مادری هستم که حالا که تصمیم گرفتم فرزندانی بیارم و میدونم که با این فرزند من رشد میکنم، کودکی رو تکرار میکنم، من با اون جهانهایی رو تجربه میکنم که اصلا امکان نداشت بکنم، من با موضوعها و مسائلی در زندگیم برخورد میکنم که اصلا قبل از اینکه فرزند داشته باشم ازش بیخبر بودم، من به زوایای ذهن و وجود خودم در ده ها مورد به خاطر حوادث و اتفاقات میرسم که قبلا ازش خبر نداشتم، هزاران هزار تاریکی در وجود خودم برام روشن میشه و من باهاش رشد میکنم، به یه حال و مراحلی میرسم که قبلا اصلا ازش خبر نداشتم. درست مثل حال مادری، حتی میدونی نظر علمی میدونی امروز که مادری فرزندی به این دنیا میاره، اکسیتوسین اصلا تبدیل به یه نوعی از بسناب انواعی از حالات در مادر پیدا میشه که اصلا از او یک کس دیگه ای میسازه. طبیعت بر این کار طی میلیون ها سال یه مادری رو به وجود آورده که بتونه وقتی که بچه آورد به او توجه کنه و او زنده بمونه، چون مهمترین قانون و اصلی که در طبیعت هست انتقال ژن، حفظ ژن هست، اصلا قاعده اصلی خلقت اینه. طبیعت تنها اینجاست که اصلا هیچ رعایت اصل اقتصادی یا اصل هزینه و درآمد رو نمی کنه. اینجاست که یه انسان در یه رابطه جنسی میلیون ها اسپرم رو رها می کنه که یکیش بچه بشه، حیوانات هزار تا ده هزار تا تخم میگذارن که یکیش به نتیجه برسه. طبیعت همه جای دیگه بسیار خسیسه، بسیار اقتصادی عمل میکنه، وقتی میرسه به انتقال ژن یه دفعه دست و دل بازی میکنه که براش هیچی مهم نیست. قانون اصلی و اساسی خلقت انتقال ژن و حفظ ژن، اصلا توش تردیدی نیست. خب این ماجرا رو وقتی من فرزندی به دنیا میارم، من در مسیری حرکت کردم که موضوع مسئله خود منه. حالا تا چند اندازه بتونم خودم رو ازش خالی کنم و فرزندم برای این موضوع به مسئله من باشه، من پدر و مادر میشم. ولی من اگر بچه آوردم که زندگیم رو نمیدونم رونق ببخشه و معنی بده و بعدم عصای دست پیری من بشه و اینا، من فکر کنم راه‌های بهتری از اینم وجود داره و تو دنیای امروز جاهای مطمئن‌تری هم میشه رفت، بیمه‌های بهتری هم میشه گرفت و خرید، ولی این یه ماجرای انسانیه. به این دلیله که وقتی که شما راهی این هدف و مقصد میشید، باید فرضتون بر این باشه که من همه کار برای این بچه میکنم و هیچ انتظار و توقعی از اون ندارم. امیدوارم اون انقدر خوب باشه که برای خودش و دیگران خوب باشه و بنابراین برای منم خوب باشه. خوبی او اتفاقا نه اینکه به من چون میرسه خوبه، خوبی خوبه خاطری که برای خودش خوبه، برای دیگران خوبه. به همین که پدر و مادر وظیفه‌شون است که فرزند خوب بار بیارن و اون فرزند خوب معلومه از اونا مواظبت و مراقبت میکنه، معلومه که به اونا عشق میده، معلومه که به اونا یه احساس و حالی میده که شما جای دیگه نمیبینید. من تو همین سفری که بودم، حالا آمدم دیدم اتاق من مرتب شده، چون من عجله داشتم برای رفتن نرسیده بودم، اتاق من مرتب شده، دوتا عکسای خودشون رو گشتن رو تخت خواب من و برای من یه جمله نوشتن بزرگ عشق لاو اونجا گذاشتن. بعد آمدم دیدم یه عکس دیگه شون رو، دوتایشون که کنار من گشتن توی اتاق دیگه، یه نامه برای من نوشتن که نامه شون رو نگه داشتم و بنابراین خب عشق تو چشمای من حلقه زد، برای که من داشتم سفری میرفتم و بنابراین برای مدت کوتاهی کمی که خیلی فاصله هم نداشت اونا رو بعدم میدیدم ندیدم، ولی اون حالی بود که اونا برای من اتاق خودشون ای بسا شاید نامرتب بود و حتماًم بود، ولی اتاق منو مرتب کرده بودن رفته بودن. ببینید این اون احساسی است که شما وقتی که احتمالاً کارتون رو درست کردید یا بچه‌ها خوب از آب در اومدن در ارتباط با شما دارن، ولی اگر هیچ کاری هم برای من نمی‌کردن مهم نبود. مهم اینه که خوبی اوناست که خوشحال میکنه منه به خاطر اینکه خوبن، به خاطر اینکه با دیگران خوبن، به خاطر اینکه برای خودشون خوبن. حالا معلوم به منم میرسه. به همین جاست که هیچ پدر و مادری نمیتونه بگه من حقی دارم یا طلبی دارم یا بچه‌ها دینی دارن. اون مطلقاً معنا نمیده.
آقای دکتر، اینا رو مثلا بچه‌ای که آدم میاره آداپت میکنه، خوب از همون اول به قول شما معرفی که میکنه اونا یه موقع صحبتی بشه پیش خودش هم، یعنی بدونه که از همون اول حل بشه این مسئله که مثلا آداپته هست و اینا، که یه بعدم مشکل پیش نیاد که تشنجای روحی.
نه حتما باید به بچه گفت که تو فرزند خوانده‌ای. اصلا در این زمینه هیچ پنهان کاری نباید کرد. این بار رو نه پدر مادر رو قرار به دوش بکشن، نه دیگران، نه خود بچه، به هیچ وجه. اصلا برای بچه فرقی نمیکنه. حالا شما که بچه 6 ساله یا 4 ساله بیارید که اون میدونه، ولی بچه کوچیک که شما فرض کنید از نوزادی بیارید، همینقدر که یکی دو سه سالشه بهش بگید که ببین تو مثلا یار اداپتد، یار مثلا شما بچه فرزند خونده من هستی، تو میدونی ما تو رو آوردیم بزرگ کردیم، بچه‌م خیلی خوشحال میشه که تازه من اینجوریام. بچه که اصلا براش فرقی نمیکنه، مهمش خوبی و مهربونی شماست. ابدا در این زمینه نباید پنهان کاری کرد. اصلا فرقی نمیکنه. بعد شما این بار رو به دور بشید، این راز رو، بعد این بچه رو بعدم میتونید با بحران و طوفان روبرو کنید. بچه‌ای که بدون فرزند خوانده است، مادام که شما پدر مادر خوبی باشید، حتی وقتی هم که نباشید پدر مادر خوبی نیستید. فرقش چیه؟ اصلا به نظر من این داستان، این پنهانکاری، این فریب، این دروغ، این که مثلا فرض کنید بعدن عمو از راه برسه یه جمله بگه بدون اینکه بفهمید، بعد شما هی بهش علامت بدید که نه هیچی نگو. اولا میدونید از 10 تا بچه‌ای که فرزند خوانده هستن، 8 تاشون وقتی شما پنهان میکنید میدونن، و فقط تنها مسئله‌ای که از عدم اعتماد و اطمینان رو در اونا به وجود میاره و احساس بد رو و احساس فریب رو و دروغ رو و بعدم اون همه داستانایی که شما میسازید رو. اصلا به نظر من اصلا جایی نداره. ما تو دنیا هستیم که اصلا قرار نیست برای دیگران تصمیم بگیریم. اصلا این تصور و توهم که من حقیقت رو میدونم به تو نمیگم برای که تو ظرفیت تحمل حقیقت رو که در ارتباط با توست نداری، این خیلی خودخواهیه. ما چطور میتونیم به خودمون اجازه بدیم که یه آدم دیگر رو با واقعیت و حقیقت زندگیش آشنا نکنیم، ولی من حق دارم درباره واقعیت و حقیقت زندگی تو بدونم؟ من تنها کاری که حاضرم و موافقم این است که مثلا یه کسی که عزیزش رو از دست داده، به تدریج بگیم که او ظرفیت پذیرش داشته باشه. من میگه ظرف یه ساعت میخواید بهش بگید یا یه هفته، میفهمم. و اصلا مشکلم، چون هدف شما معلومه چیه، بیان حقیقت، بیان واقعیت به تدریج، برای که کمترین آسیب رو به اون آدم بزنید و اون اذیت بشه. ولی این بسیار متفاوته با اینکه من به خودم اجازه میدم که حقیقت رو از تو پنهان کنم. این خیلی خودخواهیه، این خیلی خود بزرگ بینیه، این توهم و تصوریه که ما برای خودمون دوک. بنابراین از همون آغاز باید به بچه گفت که تو کی هستی و چی هستی. من به پیام ها رسیدم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
تمنو دکتر، خیلی ممنون.
تمنو شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
یاری گرفتن از یک روانشناس ماهر الزاماً ویژه کسانی نیست که مبتلا به بیماری‌های روانی هستند، بلکه هر فردی می‌تواند در مسیر زندگی نیاز به مشاوره با یک روانشناس حرفه‌ای را پیدا کند. دکتر هاری اقراری، روانشناس و مشاور، دارای برد ایالتی از کالیفرنیا. دکتر هاری اقراری با 15 سال سابقه کار پذیرای شماست. شماره تلفن 310-441-9550. مطب در وست‌وود. با گروهی از بیمه‌های درمانی همکاری می‌شود. تلفن تماس با دکتر هاری اقراری 310-441-9550 310-441-9550. عضو 08 ایرانیان.
آیا پرداخت قسط منزلتان عقب افتاده است؟ آیا اقدامات مربوط به لون مودیفیکیشن شما هنوز به نتیجه نرسیده است؟ با دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11. حق الوکاله را شما با در نظر گرفتن شرایط مالی خود تعیین نمایید. اگر قادر به پرداخت اقساط کردیت کارت‌های خود نیستید و راجع به بانکراپسی سوالاتی دارید، با دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس حاصل فرمایید. 323-461-11-11. حق الوکاله را شما با در نظر گرفتن شرایط مالی خود تعیین نمایید. اعلام ورشکستگی یا درخواست لون مودیفیکیشن راه حل مناسبی برای همه موارد نیست. برای مشاوره اختصاصی راجع به لون مودیفیکیشن و یا بانکراپسی با وکلای مجرب این دفتر دکتر شاهین صداقت، دکتر مهرناز طاهری پور و دکتر لیانا هاروتونیان تماس بگیرید. 323-461-11-11. 323-461-11-11.
آیا می دانید چند نفر ایرانی در سراسر امریکا زندگی می کنند؟ بر اساس آمار سال 2000 اداره سرشماری امریکا فقط 388 هزار نفر. شاید شما هم مانند سازمان‌ها و نهادهای ایرانی تعداد ایرانیان مقیم امریکا را بسیار بیشتر بدانید. اما تنها منبع قانونی و قابل ذکر آمار اداره سرشماری است. در امریکا سرشماری هر 10 سال یک بار انجام می شود و نوبت بعدی ماه مارس سال 2010 خواهد بود. رادیو ایران KIRN 670 AM همگام با اداره سرشماری از همگان دعوت می کند در سرشماری سال 2010 شرکت کنند. داشتن آمار دقیق ایرانیان مقیم امریکا مستقیما در زندگی همه ما تأثیر می گذارد. چرا که توزیع بودجه های دولتی، تقسیم بندی خدمات پزشکی و فرهنگی و بسیاری موارد دیگر بر اساس آمار اداره سرشماری انجام می‌گیرد. وظیفه یکایک ماست که مطمئن شویم سرشماری آینده ایرانیان مقیم امریکا به طور دقیق انجام شود. برای آگاهی بیشتر به سایت 2010census.gov مراجعه کنید.
شنبه اول آگوست 2009، لس آنجلس گیبسن آمفی‌تئاتر، مقر سلاطین موزیک جهان، میزبان جاودانه بی تکرار، صدای همیشه ماندگار.
طاقت من طاقت دل
داریوش
نازنین.
شنبه اول آگوست داریوش.
ticketmaster.com و داریوش2000.com
818-955-8080
و مراکز معتبر ایرانی.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که امشب تظاهرات ساعت 7 در روبه فدرال بیلدینگ هست، فردا ساعت 12 جلو سفارت چین که فکر کنم نزدیک داون تاون هست، نزدیک باد خیابان ورمانت باشه تا اونجایی که میتونم شتو، اگر اشتباه نکنم میتونن اطلاعات رو دریافت کنید. فردا ساعت 12 تا 2 در اولمپیک کلکشن کلوپ روتاری برنامه داره و از مدت ها قبل بنده همیشه لطف داشتن اولین جلسه تغییر دوره یا ریاست کلوپ روتاری سخن با من بوده، فردا در خدمتشون هستم و عنوان سخن من گرچه اعلان شده بود قبلا درباره محبوبیت هست، درباره رفتار گروهی و جمعی هست، یه توضیح درباره حوادث اجتماعی خواهد بود. از ساعت 12 تا 2 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن با صرف نهار هست و ورودیه‌ای که فکر میکنم 20 یا 25 دلار باید باشه. و ضمناً سفر من به ونکوور 18 و 19 جولای به دلیل حوادث اخیر که امکانش بود با کمی ضرر یا هزینه مالی به بعد منتقل شد، اما دو سفر دریایی ما که تعهدی در موردش بوده و همچنان بسیاری از دوستان مایل به آمدن هستند و البته فرمت و شکل اون بدون تردید تغییر پیدا خواهد کرد همچنان برقرار هست. سفر اول که به انسنادای مکزیک هست، سفر 3 شب و 3 روزه است که از روز جمعه 10 جولای آغاز شده و تا روز دوشنبه 13 جولای ادامه پیدا میکنه. در این سفر قرار بود که کامران هومن برنامه داشته باشن، هر دو در این سفر هستند ولی با کامرشال تراول به این نتیجه رسیدن که بهتر است که برنامه کنسرت یا هنری خودشون رو اجرا نکنن، ولی در این سفر با ما خواهند بود. برنامه های دیگری علاوه بر برنامه های مفصل کشتی برای دوستان در نظر گرفته شده و به هر حال فرصتی است برای دوستان به گونه‌ای که مایل هستن در این سفر باشن. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم.
آقای دکتر من یه سوال راجع به برادرم داشتم.
بفرمایید.
ایشون با خانومشون تقریبا 10 سال ازدواج کردن و خانومشون 43 سالشه. برادر من 38 سالشه و دو تا هم بچه دارن. یه دختر 7 ساله و یه دختر 4 سال و نیمه. خانومشون فرزند سوم هستن، 5 تا بچه پسر یه دختر، و برادر من هم که بچه اول پسر 3 تا دختر پشتش هستش. اینه که با هم ازدواج کردن تقریبا میشه گفت از روز اوائل ازدواجشون اختلاف داشتن توی هر زمینه‌ای با هم دیگه، و مهاجرت کردن به اروپا اومدن. خانمشون گفتن که ما مجبوری مهاجرت کنیم که خانواده همسرم بذارم مثلا زندگی ما رو به هم نریزن. منتها اینجا هم که اومدن بعد از اومدنشون همین اتفاقات بود، یعنی از ایرانشون شکایت و دادگاه و طلاق داشتن، تا اینجا هم که اومدن مرتب همین جریانات ادامه داشت. تقریبا میشه گفت هر سالی یک بار ایشون از خونه باید بیرون برن و چند ماه بیرون باشن از خونه و دادگاه و طلاق و این مسائل. بعد حالا به اینجا رسیدن که بعد از 10 سال الان برادر من بیرون از خونه هستن، منتها هنوز نتونستن این تصمیم بگیرن که چه کار باید بکنن برای زندگیشون. سر هر چیز کوچیکی اینا با هم دیگه مسئله دارن، از خریدن یک کفش یا یه چیز ساده بگیرید تا مسائل مالی، تا مسائل خانوادگی. و شکایتی هم که برادر من دارم میگن ایشون کنترلگر هستن، توی هر زمینه میخوان منو کنترل کنن و همیشه یه جوری قدرت برتر بالای سر من باشن. بعد خود برادرم تو با شما صحبت کردن، توی صحبتاشون هم شما یه سری راهنمایی‌ها رو فرمودید، اما یه چیزی که به ایشون گفتید این بود که گفتید واقع بینانه تصمیم بگیره. من از شما سوال داشتم که یعنی خود منم گوش میکردم متوجه این قسمت نشدم که منظورتون چی بود.
من البته هیچ یادم نمیاد عزیز، بعدم متاسفانه نمیخوام شکایتی از شما ندارم. معمولا وقتی که دوستان دیگری راجع به کسی دیگه صحبت میکنن ما معمولا به جایی نمیرسیم، چون من وقتی که یک کسی خودش میاد درباره همسرش صحبت میکنه، درست مانند شنونده عزیز اول، با توجه به نوعی که مسائل مطرح میکنه من حتی یه شناختی از همسرشون پیدا میکنم از مسائل و مشکلات، یا حداقل میتونم توجه و تمرکزم رو روی خود ایشون یا بر اساس حرفاشون روی همسر بگذارم، ولی وقتی شما صحبت کنین نمیدونم. اما وقتی میفرمایید واقع بینانه، معناش این است که ما یک از دنیای ذهن و خیال بیایم بیرون، یعنی یه تصورات و توهمات ذهنی نداشته باشیم، کوشش کنیم ببینیم واقعیت چیه. یعنی الان من به دلیل گرفتاری یا بیماری یا به خاطر هیجان برنامه یا به خاطر هر چیزی سردمه یا گرممه، در حالی که اگر اینجا گرما سنج بیارن معلوم میشه که مثلا استودیو 70 درجه است و 70 درجه یه درجه عادی و معمولی است که من قرار نیست شکوه و شکایتی ازش داشته باشم. پس من به این نتیجه میرسم که مشکل منم، این منم که مسئله با هوا دارم، هوا با من مسئله نداره. در حالی که اگر من به احساسم برم، به نظرم برسم، خب هوا اینجا خیلی سرد یا خیلی گرمی، واقعیت مسئله این است که هوا درسته، من مریضم، من گرفتارم، من مسئله دارم. روزی که میگن واقعیت یعنی پس برو اول سراغ واقعیت، با تصورات تخیلات به نوعی کاری نداشته باش، اونا رو کوشش کن تغییر بدی. دوم این که یه مقداری اگر جهان بینی داری که مبنای این واقعیت چک کن، چون شاید تو به نوعی به جهان نگاه میکنی که درست نیست و یا نظام باورها و اعتقاداتی داری. از همه اونا گذشته بیا سراغ مسئله بچه ها که شما با این جدالی که داشتید و دارید ای بسا آسیب های مثلا به جدایی رو به بچه ها زدید، برای که رفتید برگشتید، و یا جنگی که شما دارید این پیام رو میده که به هر حال بچه ها دارن اذیت میشن، وحشت جنگ و اختلاف دیگر رو دارن. حالا واقع بینانه نگاه کنید، که اونا کی به آرامش میرسن، کی به راحتی میرسن. آیا این برخوردها و رفت و آمده هاست یا اینکه ماندن ها یا اصلا جدا شدن ها؟ وقتی میگم واقعیت یعنی بیایید پیش‌داوری ها رو، قضاوت ها رو، اینکه تحت تاثیر حرف مادری، خواهری بذارید کنار، اینکه گذشته چه اتفاقی افتاده مادام که به امروزی چه ارتباطی نداره رو رها کنید و ببینید چه خبر است، الان چه خبر. یعنی الان اگر من شما تصادف کنیم بریم پلو دکتر، به چیزی که نگاه میکنه مثلا اگر جدی باشه شرایط کنونی ماست، هیچ به گذشته و سابقه ما کاری نداره، مگر اونجایی که موضوع الان برای فهمیدنش و معالجش ارتباط به گذشته داره. اینه که اگر من به برادر شما که گفتم اصلا موضوع خاطرم نیست این حرفو زدم، خب به خاطر این بوده. شما نگاه کنید ایشون آمدن توی خانواده‌ای بودن که شرایط ایشون یه مقداری سال برانگیز بوده تو انتخاب همسر. دومین مطلبی که بوده به دلیل این جالبه که خانواده تو زندگی ما دخالت میکنه، ما پشیم بریم کشور خارجی. خب این خیلی تو حواست دیگه، اصلا واقع بینانه نیست. ما قرار مسائلمون رو طرح کنیم و حل کنیم، ما با رفتن مشکلی حل نمیکنیم. ببینید یه عده از مردم هستن که فکر کنن فقط میخوان برن یه جایی که اینجا نباشه، برای که فکر کنن مشکلشون اینجاست. نه، مشکل خودشون هستن. من بارها عرض کردم من وقتی که مشکل دارم با خودم یا با کسی، اگر پاشم برم سفر اشکال کاری نیست که من اونجا هستم. من بسیاری از اوقات زن و شوهرایی رو دیدم که فرض بفرمایید حرفشون این بوده که اینجا ما با هم دعوا داریم، مسئله داریم، مشکل داریم، ضمن ما هیچ سفر نمیریم، هیچ لذتی از زندگیمون نمیبریم، نمیدونم چنین و چنان، پاشو بریم اروپا. بسیار خوب، سوار هواپیماشون رفتن. حالا بگذاریم که برخی از اوقات یکی یا هر دوتاشون از هواپیما پرواز هم میترسن، این خودش از دو سه روز قبل گرفتاری و بیماری و اسهال و یبوست هم پیدا کرد، بعد به خاطر اون وحشت ها سوار هواپیما شد. بعد اونجا که رفتن، خب اون زنی که فرمان میده یا فرمان نمیبره، اون مردی که دوربرش رو نگاه میکنه و چشم چرونی میکنه، کنار همن، بنابراین تو هواپیما هم ناراحت. بعد حالا وارد فرض کنید پاریس شده، حالا اومدن اونجا، اگر یه آدم خسیسی اولین حرفش این است که نه با تاکسی نریم گرون میشه، بیا با اتوبوس بریم. حالا تو اونجا اتوبوس پیدا نمیکنه، یه ساعت دو ساعت وقت صرف میشه، بعد تازه اتوبوس مدتی طول میکشه، همون پولم هم باید بدن، بعد میرن تو هتل. خب حالا شما چیکار کنن؟ حالا با توجه به اینکه نمیخوان با هم باشن دنبال بهانه میگردن که من خیلی خستم بذار من بخوابم، تو میخوای بری بر مثلا، یا احتمالاً ببینیم اوضاع ایران چیه بذار بشینیم سی ان ان رو ببینیم، پس حالا نشستم پای تلویزیون. بعد درباره خسیسیشون حالا بریم چیکار بکنیم؟ نه اینجا غذا نخوریم، اینجا خیلی گرونه، بیا بریم بیرون. بعد زبان بلد نیستن، بعد میرن توی رستوران میشینن یه نگاهی میکنن، حالا با قیمتها یا یه حرفی میزنن، بعد چیزی که میارن با مزاق اونا سازگار نیست، برای که غذای دیگری است. من به شما راحت بگم اینا دو برابر پنج برابر بیشتر اونجا دعواشون میشه تا اگر تو خونهشون بوده. خب اشکال کار نیست که مردم با این واقعیات آشنا نیستن. سفر مسئله و مشکلی رو حل نمیکنه، رفتن مسئله و مشکلی حل میکنه. علاوه اینا که با هم اشکال و اختلاف داشتن برای چی بچه آوردن؟ برای چی بعد از بچه اول بچه دوم رو آوردن؟
بله الان هم خانمشون اصرار رو بچه سوم دارن.
خب پس ببینید ما گرفتاری بود این است که شما با یه آدمایی روبرو هستیم که واقع بین نیستن، یعنی از اول تا آخر وقتی ایشون شما الان دارید اطلاعات کلی رو به من میدید، واقع بینانه با موضوع و مسائل برخورد نکردن. روزی که ما واقع بینانه با موضوع و مسائل برخورد نمی‌کنیم همیشه مشکل پیدا می‌کنیم، برای اینکه واقعیت که طبیعت و طبیعتی که بر اساس قانون کار می‌کنه به من و شما فرصت و اجازه میده یه کارایی بکنیم، ولی باید هزینه‌شو بپردازیم. یه پرنده‌ای رو تصور کنید که باید بره تو آسمان پر بزنه، تصمیم گرفت که من می‌خوام اینور اونور برم تو هوا باشم ولی پر نزنم. خب پر نزنه چه میشه؟ سقوط میکنه میمیره. یه هواپیما یا اتومبیل وقتی رعایت نکنیم که بنزین داره یا نداره، هواپیما سقوط میکنه، بنزین در وسط راه ما رو نگه میداره وقتی نباشه. ما تو دنیایی هستیم که اون چیزی که من اسمش رو مثلث رحمت میگذارم واقعیت هست و مسئولیت و اخلاق. من ملاکم واقعیت، ریالیتی، مثلا مسئولیتی است که بر مبنای واقعیت پیدا میکنم با توجه به قواعد و قوانین و قرارهایی که گذاشتم و اون راهنمای اصلی من که اون بالا تو این ضلع مثلث یا در این زاویه مثلث نشسته اخلاق و مورالیتیه. مورالیتی، ریالیتی، ریسپانسیبیلیتی. هر کسی که خارج از این قاعده زندگی کنه ناچار وارد مثلث دیگه‌ای میشه که افسردگی و استراب و خشمه به اضافه گرفتاری‌های دیگه. هیچ راه دیگری نیست. یا ما تو مثلث رحمتیم که واقعیت و مسئولیت و اخلاق، یا تو مسئول واقع تو مثلث زحمتیم که استراب، افسردگی و خشم اجتناب ناپذیر. این قانون طبیعتی است که شما بگید من فرض کنید از پشت بوم خودم پرت میکنم پایین، به جایی که بیام پایین میرم بالا، یا فرقی نمیکنه وقتی 20 طبقه افتادم پایین زودتر رسیدم راه میرم، شما که با آسانسور یا پله داری میاید من پایین منتظرتونم. شما من بگید این کجاش امکان پذیره من از 20 طبقه خودم پرت کنم بعد پایین منتظر شما هستم؟ فقط اجل منتظر منی. علتش این است که مسئله واقعیت اینه، این مسئله از نظر همه آشکاره ولی تو زندگی اصولی وجود داره به همین اندازه آشکار، و ما وقتی که چشممون رو میبندیم با واقعیت ها کار نداریم، مسائل رو در دنیای ذهنی و خیالی خودمون میپرورونیم، مخالفت هامون، دشمنی هامون، دوستی هامون در عالم وهم و خیاله. چرا من از 100 تا دوستی که اینجا آمدن راجع به عشق و عاشقی صحبت کردن رفتی در 50 تاشون بوی از عشق ندیدم، یا خواستم خاطرم آسوده بشه که چگونه به موضوع نگاه کنم، پرسیدم که این آدم رو برای چه دوست دارید؟ برای اینکه خیلی مشخص بشه که دوستی در کار نبوده، اصلا مسئله یه چیز دیگری است، رابطه نوع دیگری است. الانم شما دارید به من یه ازدواجی رو میگید که مسئله و مشکل داشته، به فرموده خودتونم برادر شما اومده و بعدم من توصیه‌ام بوده که برو واقع بین باش. واقع بین یعنی کمک بگیر در مورد هر مسئله، این بچه منه کجا قرار گرفته، اون یکی چه کجاست، چه چیزی درسته، همسر منه اون چه مسئله‌ای داره، من چه مشکلی دارم، موضوع اقتصادی ما چی میشه، رابطه ما چی میشه، مسئله تربیتی چه خواهد شد، همسر من چه میکنه، بعد چه خواهد شد. اینا همه مسائلی است که واقع بینانه باید ارزیابی بشه تا من بتونم یه تصمیم درست بگیرم. و وقتی که احتمالاً حالا خود ایشون یا شمایی که شنیدید به جای اینکه بریم اون مسئله رو حل کنیم، چون راهش فقط همونه، احتمالاً پرسش بیشتری داشت باشیم، حرفی باش ندارم، ولی به جایی نمیرسیم. ایشون احتیاج داره که به یه مجموعه نگاه کنه که چه کرده، خودش کی هست، چی هست، اشکالش، اشتباهش، نقاط ضعفش، نقاط قدرتش کجاست، مسائل و مشکلات زندگی چه، مثل هر کار دیگه، مثل یه بیزینس و کاری که شما بخواید شروع کنید، مثل بخواید برید با یه دی فوتبال بازی کنید، شما با زمین داشته باشید، شما با توپ داشته باشید، شما با قرارای داشته باشید. آدم که نمیتونه احتمالاً به جایی که از خونش نیاد بیرون بگه من میخوام فوتبال بازی کنم، با این کار شدنی نیست، اون واقعیت است، یعنی دیدن آنچه که هست، آنگونه که هست، نه آنگونه که در ذهن منه. متاسفانه من با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. به هر حال ممنون از محبت. تمنو. شنگوار ارجمند به امید گفتگویی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
فرجون از دست این موهای زائد بدنم خسته شدم. پامو 10 بار لیزر کردم ولی هنوز پرموه.
10 بار؟ من فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا، خیلی کمتر شده. آخه دستگاه پریوی مدیسپا بهترین و جدیدترینه و اصلا هیچ دردی هم نداره.
این مشکاری داره میاد؟ آره خودشه. مشکل جون سلام، با چقدر خوشگل و ناز شدی. ببینم جراحی پلاستیک کردی؟
تو که میدونی من چقدر از دکتر اتاق عمل میترسم. فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا تو وست وود، با دستگاه پیشرفته نیم ساعته هم پوست صورتمو کشیدن، هم تمام لکه‌های صورتمو از بین بردن. قیمتاشون هم خیلی مناسبه.
پریوی مدیسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم و بابی بروخیم. تلفن 310-943-5555 943-5555 privemedispa.com. عضو 08 ایرانیان.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته مو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
امروز بهترین زمان برای خرید اتومبیل مورد علاقه تان با قیمت‌های مناسب است.
تعداد زیادی اتومبیل در نمایشگاه‌ها موجود هستند که شما می‌توانید مدل دلپسند خود را با بهره‌های پایین و اقساط ماهیانه کم خریداری کنید.
بسیاری از دیلرشیپ‌ها علاوه بر تسهیلات ویژه، مایل به معاوضه اتومبیل یا تریدین نیز هستند. برای استفاده از این فرصت طلایی با ولنسیا BMW،
داونتاون LA مرسدس بنز،
تویوتا اف تاوزن اوکس،
کالور موتورز در آنهایم،
انسینو لند روور و سایر نمایندگی‌های اتومبیل در محل خود تماس بگیرید.